يا أيها الرب العظيم خفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
به نام رمضان، به نام خدا. یکی از بنده های خدا که به یه سطحی از ایمان رسیده بود و البته گمون میکرد که خیلی بیش از اینها به خدا نزدیکه، چون خدا رو خیلی دوست داره و خدا هم احساس میکرد او رو دوست داره، یه شبی توی خواب انگار یه فرصتی براش فراهم شد و به خدا عرض کرد که خدایا میشه تو رو ببینیم، میشه محضر تو رو درک کنیم، اصلا میشه یه بار مهمون من بشی، خونه من؟ انگار یه جوابی اومد که آره، چرا که نه، چرا نشه، میتونی خدا رو ببینی، میتونی محضر خدا باشی، اصلا فردا خدا مهمون توه. خوبه؟ صبح از خواب بیدار شد، با همین حال و هوا شروع کرد به آب و جارو کردن خونه و مرتب کردن و تهیه اون چیزایی که برای یه مهمونی، برای یه مهمون بزرگ لازمه، و خودش هم آماده شد برای اینکه خدا قرار مهمونش باشه. ساعتی گذشت، این سراسر انتظار و شوق و صدای دقلباب در اومد، تق تق تق. با همه شوقش، با همه عجله دوید پشت در، در رو باز کرد، نگاش افتاد، دید پشت در یه پیرمرد ژنده‌پوش با موهای ژولیده و یه ظاهر به نظر آلوده ایستاده کثیف. چیه؟ چی میخوای؟ گفت چی؟ مستمندم، چند سر آهله دارم، همینجوریش هشتم گروه نو هم بود، اوضاع بدترم شد، بیماری هم اومد، ماه رمضانم رسیده، دیگه اصلا وضعیت خیلی به هم ریخته، در خونه ها رو میزنم شاید بنده های خدا یه کمکی به من بکنن، آبروی خودم رو جمع کنم. یه نگاهی به سر تا پای این پیرمرد کرد و با یه لحنی که شاید اون پیرمرد انتظار نداشت گفت ببین، من الان شرایطم شرایطی نیست که به تو کمک کنم. نمیتونم، بتونم، اما الان وقتش نیست. من منتظر یه آدم خیلی بزرگم، منتظر یه مهمون خیلی عزیزم. و پیرمرده سرش انداخت پایین و رفت، برگشت توی خونه. یه ساعتی دیگه گذشت، این انتظارش بیشتر داشت میشد و دوباره صدای دقلباب در اومد. خودش رسوند پشت در و این بار که در رو باز کرد، به گمان این که مهمان عزیزی که انتظارش رو داشت از راه رسیده، دید یه پسر بچه با لباسای مندرس و دستای خیلی زحمت کشیده و یه کمی هم شاید به قول خودمون امروزی ها سیاه و چرک، با یه لحنی که بچه حساب کار خودشو بکنه همون اول کار گفت چیه بچه؟ چی کار داری؟ بچه حساب کار خودشو کرد، گفت هیچ، سرش انداخت پایین رفت. برگشت توی خونه، روز داره تموم میشه، به غروب رسیده، به مغرب رسیده، داریم آروم آروم میرسیم. بعد این هم شاید یه جورایی دلش به تاپ تاپ افتاده، دلشوره گرفته و به روی خودش نمیاره، اما انتظار همچنان سر جاشه. برای بار سوم که صدای در اومد، اومد پشت در و در رو باز کرد، نگاهی انداخت، دید یه خانومیه. خانوم چیه؟ گفتیچ، آبرومندم، سعی کردم یه ذره صبر کردم هوای خورده گرگومیش بشه، در خونه یه چند نفر رو بزنم، یه شامی تهیه کنم، خودم که روزم، برای افطارم، برای بچه هامم یه چیزی باشه که امشب شکمشون رو سیر کنن. این بار منتظر عاشق ما، مؤمن ما، بدون اینکه حرفی بزنه با همه شدت درو به هم کوبید و برگشت توی خونه که بره دوباره بشینه توی سجادهش و ذکرش رو بگه بلکه خدا بیاد به مهمونیش. و شاکی، خدای آخه چه وضعشه؟ قول دادی، گفتید میایم. من هر بار در باز کردم یکی گداست، یکی مستمنده، یکی بچه نداره. و میخوام دمدمای غروب آفتاب، یکی دو ساعت مونده به اذان مغرب، به افق خیلی از شهرهای ایران از جمله شهر مقدس قم، یه جمله از دعای روز اول ماه رمضان رو بگم و دعوتتون کنم به ماهترین. و نبهنی فیه، خدایا چه جمله‌ای، و نبهنی فیه عن نومت الغافلین. خدایا، خداوندا منو از خواب غافلین بیدار کن. آمین یا رب العالمین.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوند، دلم را آکنده عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا
جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
سلام، سلام به شما مردم خوب، سلام به شما بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. حلول ماه مبارک رمضان مبارک باشه، الهی بر شما ها خجسته باشه براتون انشاءالله. و یه روز از روز خدا، از روز بزرگ، از روز در واقع اول ماه رمضان، روزداری و عبادت و مناجات، حالا هر کسی به سهم خودش انشاءالله قبول باشه. اونهایی هم که روزه نیستید به هر دلیلی که میتونه مثلا عذر شرعی باشه، مسافرتی باشه یا هر چیزی، بیماری، اینها، انشالله که دلاتون با روزداران هست و دعای خیرتون هم برای من و دوستانم در ماهترین شبکه جهانی ولایت. بله، این تلیعه برنامه ما هست، اولین برنامه از مجموعه ماهترین در رمضان المبارک 1441 اردیبهشت 1399 که انشاءالله تا آخر این ماه خدا عمرمون رو طولانی بکنه خدمت شما برسیم، هر روز 17 و 30 دقیقه تقریبا تا دور و برای ساعت 20 یا همون 8. هر جا هستید، تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون، سرتون سبز و اوضاع احوالتون رو به راه. و نباشیم مثل اون مؤمن قصه اول برنامه که من کلیدی ترین جملهشو نگه داشتم تا الان بگم و بریم سراغ بخشای مختلفمون که وقتی شب دوم تو قصه، تو حکایت فرصتی براش پیش اومد گلایه هاشو به خدا بکنه که پس چی شد، یه ندایی اومد که خدا سه بار اومد در خونت، هر بار به بهونه ای در و بستی و رفتی. ماه رمضان ماهیه که ما میگیم اللهم اغن کل فقیر. اینجوری نباشه که دعا کنیم خدایا فقرا رو بهشون غنا ببخش و بهشون روزی بده و بریم. نه، منم باید تلاشی بکنم، باید یه کاری انجام بدم. اون چیزی که از دستم برمیاد و میتونم فقیری رو از گرفتاری، مستمندی رو از نداری، مونده در راهی رو از گرفتاری، خلاصه به سهم خودم انشالله کمک بکنم. این رزمایش مواسات و همدلی رو انشالله توی هر جا که هستیم انجامش بدیم، هر کس به شکلی که بلده. خب، اولین صفحه از دفتر رمضان المبارک یه جورایی شاید بخشامون مثلا هنوز جا نیفتادن، شاید مثل به قول معروف خانمای خونداری که الان افطاری میپزید و برنامه رو هم نگاه میکنید، مثل آش و سوپیه که جا نیفتاده هنوز. من ازم تو خواهش میکنم حوصله بفرمایید، کم کم کمکمون هم بکنید تا انشالله ماه ترین بشه یه برنامه‌ای که شماها دوستش داشته باشید. بخشای مختلفی رو داره برنامه‌مون. به تهیه کنندگی های الفت امسال خدمت شما هستیم. یکی از بخشای برنامه‌مون همونیه که اگه نباشه من فکر می‌کنم خیلی از شماها احتمال زیاد گله می‌کنید، انتظارتون هست که باشه و اون هم گفتگو پیرامون مسائل شرعی و طرح سوال‌های شرعی شماست در حوزه احکام اسلامی با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور که خدمتشون خواهیم بود لحظات دیگر. بخش دیگه‌ای داریم، مهمان برنامه خواهند بود، میان یه عزیز بزرگواری هر برنامه و خدمتشون خواهیم رسید و سعی می‌کنیم اخبار اطلاعات حوزه فضای مجازی رو باهاش ارتباط داشته باشیم، به خصوص درباره رمضان و اینها، و آقای طه یزدانی برای این بخش میان برای خدمتگزاری به شما بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. خب یه کمی مقدمه طولانی شد فکر میکنم، روز اول دیگه، هم شما ببخشید، هم همکارای عزیزم، هم نازنین استاد خودم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز اول ماه مبارک رمضان جای تبریک و تهنیت داره. شما عربیشو گفتید، ما فارسیش رو بگیم. بله، محضر شریف همه بینندگان خوبمون و حضور جنابالی
زنده باشه.
اصلا ماه رمضان ماه مبارک است. من عرض کردم ماه مبارک مبارک.
بله،
انشالله
انشالله
که خدای متعالی ماه رو بر همه مسلمانهای دنیا و مخصوصا بینندگان عزیز ما انشالله مبارک بفرماید. برکتش هم به این است که توفیق عبادت و بندگی بده، برکتش به این است که ما تو این ماه بتونیم واقعا از این فرصت کوتاه بهترین استفاده رو بکنیم برای یک قدم برداشتن بیشتری به سمت خدای متعال که همون فلسفه روز است.
انشاءالله این دعای خیر شما روز اولیه امیدوارم که در حق همه اون مستجاب باشه. خیلی هم سپاسگزارم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. برای شما بیننده های محترم عرض بکنم که اگه سوالی دوست دارید بپرسید از استاد وحیدپور، چه در طول گفتگوی هر شب ما یا هر روز ما مثل همین الان، چه سوالی رو بخواید ارسال بفرمایید، یادآوری بکنید، بگید مثلا از استاد وحیدپور پرسیده بشود، به دوستانم اطلاع بخواید بدید، من عرض میکنم خدمت شما. ضمن راه‌های ارتباط در فضای مجازی که زیر نویس میشه براتون، شماره تماس با برنامه هم هست. این شماره رو به خاطر مبارک بسپارید لطفاً. اگه بخواید یادداشت کنید سریع، کاغذی قلمی چیزی یا تلفن همراهتون رو بردارین، گوشی شماره رو بزنین داخلش و سوالاتتون رو در حوزه احکام شرعی از استاد وحیدپور بپرسید. 2098 که کد ایران اسلامی است، 25 پیش شماره شهر مقدس قم، 37 84 83 20. یه بار دیگه شماره رو تکرار میکنم، 2098 25 37 84 83 20. از داخل ایران هم که خب طبیعیه دیگه، از اون 025 باید شروع بفرمایید برای شماره گیری. و اما استاد وحیدپور بخش پرطرفدار برنامه ویژه رمضان سال قبل که من خب پارسال اولین بار بود که توفیق پیدا کردم خوشبختانه این برنامه رو باشم، حسب تجربه همین بخشه، یعنی یکی از بخش‌های پرطرفدار برنامه‌های کلاً شبکه جهانی ولایت و از جمله ویژه افطار. و خب این خیلی خوبه، من به شما تبریک میگم به خاطر این موفقیت و به خاطر این خدمتگزاری ارزشمند. بریم سراغ سوال‌ها.
یکی از توفیق پروردگار متعال، ولی من واقعاً از خود بیننده‌ها تشکر می‌کنم که همیشه پای واسه برنامه بودن و تو میدان بودن و اونا نباشن که
طبیعتاً
مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.
خدا هر دو گروه رو حفظ کنه، هم حضرت عالی کارشناسان هم شنوند. بپرسم سوال.
بله در خدمت.
گفتن که 913-42-77-4 رقم آخرشه. با عرض سلام ادب خدمت کارشناس محترم برنامه، این جانب 3 سال پیش شبکیه چشم راستم رو عمل کردم.
بله.
و بینایی این چشمم خیلی کم، خشکیم زیاد داره، به دستور پزشک باید روزی 5 مرتبه قطره اشک مصنوعی تو چشم بریزن.
بله.
آیا روزه برای من ضرر نداره؟ ممنون میشم از پاسخ شما. در ضمن خانمی 66 ساله هستم. تشکرم کردن از حضرت عالی.
ببینید استفاده از قطره، حالا چه قطره به اصطلاحش میگن اشک مصنوعی که ایشون میگن، چه قطره هایی که به جهت دیگری، حالا یا در بینی
درمانی دیگری
داره، یا در بینی یا در چشم یا در گوش استفاده میشه، هیچ کدامش مبطل روزه نیست. هیچ کدامش روزه رو باطل میکنه، اما به شرط اینکه مواظبت بکنه که به حلق نرسه. حالا شاید ایشون میگه خب من میذارم تو چشمم دیگه، مواظبت چیه؟ چرا؟ طریقه نشستن یا خوابیدن، خب خودتون میدونید دیگه.
بله.
ممکن انسان بخوابه قطره داخل حلق نره، اما فرض بفرمایید نشسته این کار انجام بده قطره داخل حلق. در هر صورت یه راهکار مناسبی که مواظبت بکنه قطره به حلق نرسه هیچ اشکالی برای روزش نداره. احساس طعم و مزه و اینها میشه، اونا هیچ مرتبط با روزه نیست. یعنی احساس طعم غیر از اینه خود قطره به حلق برسه. اگر خود قطره، که بعید میدونم، واقعا بعید میدونم که این اشک مصنوعی که داخل چشم میره چیزیش به حلق برسه، طبیعیه که روزش درست.
اگه همچین چیزی باشه، همچین حسی باشه، خود ما هم شاید تجربه کردیم این رو، به قول شما یه قطره از اون قطره چیه که بخواد مسیر چشم تا حلق رو طی بکنه و اونجا به عنوان یک مایع مثلا اضافه هم بشه، ولی حالا همچین حسی اومد، تکلیف شرعی من چیه؟ یعنی احساس تلخی قطره بهم دست داد.
احساس تلخی دیگه همونه.
خب
احساس مزه، طعم، طعم اشکالی نداره،
ایرادی نداره. سلام علیکم، چند تا سوال از استاد وحیدپور داشتم. بسم الله. 2093 هم هست، این کجا میشه پیش شماره؟ گفتن که اگر سگ غیر از ظرف چیز دیگری رو با زبانش لمس کنه، مثل کتاب، ایشون مثال زده، آیا کتاب رو مثل ظرف میشه مثلا تطهیر کرد؟ خاکمالی لازمه یا نیست؟ اگه خاکمالی لازم نیست، اگر کسی این کارو کرده گناهی کرده؟ یعنی خاکمالی کرده. میخوای دونه دونه بریم جلو سوال؟ بله. رو فعلا همین سوالو بپردازیم.
ببینید خاکمالی کردن مال ظرفه.
آره.
غیر از ظرف اگر چیز دیگری باشه که سگ زبان زده باشه، به دلیل اینکه سگ تمام اجزایش میدونید دیگه نجسه.
نجس.
اصطلاحا میگیم نجس الینه. یعنی بله. تمام ذرات بدنش نجسه. پس بنابراین اون چیزی که باش تماس داشته، تماس زبانی داشته، نجسه. ولی نیازی به خاکمالی نداره، فقط چی میخواد؟ آبکشی میخواد، مثل بقیه چیزایی که نجس میشه. خب حالا گناه کرده خاکمالی کرده؟ نه،
حالی خاکمالی کرده دیگه،
خاکمالی کار اضافه انجام داده.
سوال دوم، آیا بلغم روزه رو باطل میکنه؟ بعد مرجع تقلید هم مشخص کردن، حالا مرجع تقلید خاصی رو اسم بردن.
بلغم فکر میکنم که همین چیزی که گاهی میاد،
اخلاطی که
اخلاطی است که بله اخلاط سر و سینه است. ببینید اخلاط سر و سینه دو تا حالت داره. یه وقت است که مستقیما بدون اینکه وارد دهان بشه گاهی میره پایین، وارد حلق میشه، اینها اشکال نداره، هیچ لطمی به روزه وارد نمیشه. اما یه وقت است نه، وارد دهان میشه، حتما دهان رو باید تخلیه بکنه. چیزی که داخل دهان باشه و انسان عمدن پایین ببره به حلق برساند، بله این برای روزش مضره. بنابراین اگه داخل حلق اومد تخلیه بکنه. اگر ناخودآگاه اومد داخل حلق و حواسش نبود، ناخودآگاه برد پایین، اشکال نداره.
بسیار خوب، ممنونم ازتون، از این بیننده محترم هم متشکرم. سلام علیکم، احمد از تهران. علیکم السلام، همه آقایان، همه خانم‌ها، همه احمد آقاها، هر کی که الان بیننده ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت ما، این دو سه روز اول خیلی باید عنوان برنامه رو بگیم و تعریف کنیم خودمون رو که کجا هستیم، چه کاریم. ماه‌ترین ویژه افطارهای رمضان امسال 5:30 بعد از ظهر تا 8 تقریبا به وقت ایران اسلامی. الان هم استاد وحیدپور دارن پاسخ سوالای شرعی شما رو می‌فرمایند. احمد آقا سلام. گفتن که به من دکتر گفته به خاطر کرونا روزه نگیر.
درست.
اما خودم مطمئن نیستم که روزه برای من ضرر داشته باشه. یک کمی توضیح بدید.
خب ببینید، سوال خیلی مبهمه. به دلیل اینکه ما امسال تقریبا شاید بگم 20 روز قبل از ماه مبارک رمضان خیلی کارهای مقدماتی کردیم برای داستان کرونا و روزه.
بله.
و شاید هم بینندگان عزیزمون در جریان باشن که شورای پزشکی در تهران تشکیل شد، فرهنگستان علوم پزشکی شورای مهمی رو تشکیل دادن، متخصصین و فوق تخصص‌های رشته‌های مختلف آمدن بحث کردن، بحث جدی کردن و نتیجه این شد که افراد سالم به هیچ وجه در وضعیت کرونا روزه براشون
ضرری نداره.
خب الان ایشون سوالش مبهمه، ایشون الان جز افراد سالمن یا نه؟ مثلا قبلا بستری بودن، مراقبت های ویژه بودن، الان در حال نقاهتن، دارو مصرف میکنن. حالا اینا من خیلی کوتاه خودتونم
یا ممکنه ضعف خاصی دکتر تشخیص داده که زمینه ابتلا ممکنه فراهم کنه.
حالا هر چی شما به نظرتون رسید کمک بکنید که ما فرضای مختلف بگیم، چون من فکر میکنم خیلی از بینندگان در طول این سوالات حتما
به این داستان ها
بله سوالات مشابه. در هر صورت ببینید، اگر فرد سالمی است و زمینه بیماری نداره، مثل عموم مردم، شاید 90% مردم الحمدلله، به تشخیص پزشکان متخصص هیچ ضرری برای گرفتن روزش وجود نداره، بلکه تصریح پزشکان اینه که روزه سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه.
بسیار خوب.
حالا اگر فرضهای دیگری هم بود اونا رو هم کم کم خواهیم گفت.
پس من خواهش بکنم از هم احمد آقای عزیزمون از تهران، هم هر بیننده بزرگوار دیگه که الان تصمیم دارید سوال بفرستید یا سوال قبلا پرسیدید حتی و حالا دست ما خواهد رسید آروم آروم، فروعات مسئلتون رو بفرمایید، جزئیاتش رو، اینکه حال جسمانیتون چطوره. مثلا اگه پیرامون کرونا سوال میفرمایید، کرونا رو گرفتید، بهتر شدید، خوب شدید، دوره نقاهتید یا نه، الان خدای نکرده مبتلا هستید، یا داستانهایی از این دست. بریم به اهواز.
بله.
از تهران. بله. امین از اهواز سلام بر شما. گفتن که من نمیدونم چه مقدار روزه غذا به گردنمه، الان که ماه مبارک رمضان شروع شده بالاخره به یادش افتادن ایشون، رو تکلیفم برای روزهای غذایی که نگرفتم چی میشه؟
فعلا که تکلیفشون گرفتن روزهای امسال انشالله با عافیت و سلامت تا آخر ماه رمضان، و اما روزهای غذای گذشتهشون به اندازه که یقین داره نگرفته، مثلا فکر میکنه که 20 تا روزه، میگه بله 20 تا که حتما من نگرفتم، خیلی همونی که یقین داره، بیشترش میکنه میگه نه 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 بیشتر از این معلوم نیست، اونچه که معلوم نیست و احتماله و شک دارم و اینا اونا رو رها کنه، اون مقداری که یقین داره، هر تعدادی، حالا ما مثال زدیم 20 تا،
بله.
هر تعدادی که یقین داره اونا رو حتما قضا کنه، البته بعد از ماه رمضان در طول سال به تدریج انشالله قضا کنه. مثلا این نکته هم توجه کنه که زمان قضای روزه آیه ملایی عزیز بین رمضان است که نگرفتی تا رمضان بعد.
بله.
حالا اگه تا رمضان بعد نگرفته، چون ایشون نگرفتن دیگه قضا نکردن دیگه، رسید به الان، خب قضا به گردنشه، ولی به خاطر اینکه تأخیر انداخته زمان قضای روزه رو، خب یک ارزش جبرانی داره و اون این است که برای هر روز باید حدود 1 کیلو، خیلی هم سبکه،
بله.
1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بده. حالا این 1 کیلو ممکنه نان باشه،
بله.
که سبک میشه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اتفاقا سوال بعدیمون به نوعی به همین قصه پیوند میخوره. عطایی از تهران سلام. علیکم السلام و رحمت الله. با تشکر از شما و حاج آقا و برنامه خوبتون، مبلغ کفاره 1 ماه رو به عدد میتونن بگن برامون؟
بله، معمولا اینا منظورشون هم کفاره روزه خوردن عذریه.
من فکر می‌کنم همین.
بله، عذریه. ببینید من اینو توضیح بدم که تا آخر ماه هم مرتب سوال میکنن. ببین ما پول رو به فقیر نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون اطمینان نداریم، چون فقیر ممکنه پول رو بره فرض کنید خرج لباسش کنه، میوه بخره، اصلا خرج مثلا فرض کنید که وسایل بچه‌اش بکنه. این پول حتما باید کفاره‌ای که مورد نظر شخص هست تهیه بشه. خب مورد نظر چیه؟ گفتیم حدود 1 کیلو برای هر روز. چی انتخاب میکنه؟ برنج، ممکنه آرد، ممکنه ماکارونی، ممکنه نان، مثلا این هاست. خب شما پول رو که میدید مطمئنید که فقیر میره همون چیزی که شما میخواد انتخاب بکنید و وزن را، چون وزنم خیلی مهمه، وزن خیلی مهمه، یعنی اگر 30 تا باشه 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو نیم. خب ما این پولو میدیم. یک، ممکنه اصلا مصرف مواد غذایی نکنه. دو، ممکنه مصرف مواد غذایی بکنه ولی مثلا شما چقدر دادید بهش؟ مثال میذارم 100 تومن دادید بابت مثلا. چقدر؟ بابت مثلا 30 کیلو نون.
بله.
فرض کنید الان مثال میذارم. 100 تومن رو میره چقدر؟ میره یک بسته 10 کیلوی برنج غیر ایرانی.
بله.
100 تومنه.
آره،
میره اونم. خب 10 کیلوه، بنا بوده شما 22 کیلو نیم به اون مواد غذایی بدید. این مشکل رو ایجاد میکنه. بنابراین ما مرتب توصیه میکنیم پول رو به فقیر ندید. خودتون مواد غذایی رو به همون میزان و مقدار وزن تهیه بکنید، به فقیر بدید. مگر اینکه اطمینان داشته باشید که فقیر این پول رو میره به همون مقداری که شما میخواید میره
تهیه
و تهیه میکنه و مصرف میکنه. حالا ایمون که چقدر نوعاً ما میگیم برای کفاره ارزان قیمتی که حالا آرد باشه، نان باشه مثلا، یا ماکارون اینها باشه، 90 تومن، یعنی روز 3 تومن. 90 تومن برای یک ماهش کافیه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای بهتون. از بابل سوال کردن که خانم رضایی. سلام، خسته نباشید، خدمت شما استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دختر من به سن تکلیف رسیده اما بسیار ضعیفه، نمیتونه همه ماه رو روزه بگیره.
بله.
تکلیفش چیه و تکلیف من به عنوان یک مادر چی میشه؟
بله. خیلی هم خوبه که واقعا تکلیف خودشو به عنوان یک مادر پرسیده. های مولای، بعضی از خانواده ها متاسفانه از روی دلسوزی، البته نمیگم نیت بدی داره، از روی دلسوزی تلقیم میکنن به بچه خودشون که عزیزم تو که نمیتونی روزه بگیری، برای چی میخوای سحر پاشی، برای چی روزه بگیری، و بچه رو وادار میکنن به روزه خوری. نه، نباید اینجوری باشه. اصل بر این است که بچه ما به سن تکلیف رسیده روزه بگیره، مگر موارد تبصره و استثنایی. خب حالا ایشو میفرمایند که بچه من ضعیفه.
بله.
این ضعف دو جوره. یه وقت است که جوری است که افطار که میشه، خلاصه افطار که میکنه کم کم دوباره سر حال میاد.
بله.
اینوش میگیم ضعف موقت، ضعف عارضی. خب این طبیعی هم هست. بندم ضعف میکنم. شما الان 3 ساعت اینجا میخواد برنامه اجرا بکنی، دیگه افطار که بشه خب حال نداری، نا نداری، ولی خب وقتی که افطار کردی کم کم این ضعف مجوز خوردن روزه نیست، چون دوباره سر جاش میاد. اما یه وقت هست واقعا ایشو میگه که بچه من ضعیفه، یعنی جوری است که ضعف که میکنه و روزه بگیره، این بعد از ماه مبارک رمضان واقعا
از پا میفته،
از پا میفته. یعنی مثلا فرض کن ممکنه 5 کیلو وزن این بچه کم بکنه، دچار کم وزنی بشه، دچار ضعف مفرطی بشه که دکتر بره اصلا میگه این بیماریه. بله، این مجوز خوردن روزه است. اونطور نکته خوبی ایشون گفتن، ممکنه ایشون یک روز
همه ماه رو
ممکنه یک روز بگیره، یک روز استراحت بکنه و نگیره و مشکلی هم براش پیش نیاد. این دیگه تجربه شخصی خودشونه. من الان نمیتونم به ایشون بگم نه شما
سه روز در میون مثلا،
هیچ، من نمیتونم اصلا بگم. بله بله، این چون تجربه شخصیه که رابطه مادر و پدر با این فرزند به اندازه که میفهمه وضعیت بچه‌شو میفهمه.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما. گفتن که یه سوال دارم، اگه کسی شب اول ماه رمضان تو شهر دیگه‌ای باشه.
بله بله،
مثلا ما قم هستیم، یکی دیشب رو کاشان بوده، سحری پاشه نیت روزه بکنه تا ظهر برگرده به شهر خودش، روزه درسته یا خیر؟ خانم پری از هامبورگ تشکر، ممنون میشم اگه جواب بدید.
منظورش اینه که تو شهر خودش نیت روزه رو کرده، صبح مسافرت کرده، اینو دیگه نگفته ایشون، منظورش اینه مسافرت کرده، مسافرتش کوتاه بوده، منتها قبل از اذان ظهر برگشته
به شهر خودش.
اگر ببینید این دوتا حالت داره، چون مسافر میتواند روزه رو بخوره، اگر تو سفر چیزی خورده گناه هم نکرده، مسافر بوده، وقتی برمیگرده دیگه فایده نداره چون خورده دیگه هیچی. اگر تو سفر کاری که روزه رو باطل کنه انجام نداره، آب نخورده، نمیدونم غذای، هیچی، و برگشته شهر خودش، قبل از اذان ظهر هم تو شهر خودش وارد شده، بله روزش درست، یعنی همچنان نیت روزه رو دوباره تکرار میکنه، چون مسافر بوده روزش به هم خورده، برمیگرده نیت روزه رو تجدید میکنه و روزش درست.
خیلی ممنونم از شما. گفتن سلام به شما استاد وحید پور. دوستتون دارم مردم.
ممنونم از لطف همه.
من دو تا سوال دارم. چه کار کنیم از شر شیطان برای همیشه خلاص بشیم وقتی که نماز بخونیم؟ نه عذرخواهی میکنم، هیچی، این فکر کنم سوال اولشونه، یعنی تا همینجاست برای همیشه خلاص بشیم. سوال دومه میره سراغ بحث توجه در نماز.
این که برای همیشه از شر شیطان خلاص بشیم یه انتظاریست که فکر نمیکنم اصلا انتظار به جایی باشه، به دلیل اینکه خودش هم قسم خورده است که تو آیه قرآن میگه دیگه لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم
المخلصین.
مخلصین و الا بقیه گرفتار شیطانن و این امتحانه، کار بزرگیه. پس بنابراین اینجوری فکر نکنید. هست، ما همیشه گرفتار شر شیطان هستیم، اما بفرمایید که چی کار بکنیم که هی روز به روز بتونیم کمتر گرفتار این شر شیطان باشیم. اولا لطف خداست، چون خود قرآن میفرماد الا ما رحم ربی، یعنی همیشه همیشه تو دعاهاتون، همیشه تو تضرعتون، توسلتون از خدا بخواید که خدا کمک بکنه. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یعنی یک چشم به هم زدن. خدا اگر دست ما رو رها کنه، شیطان منتظره که بیاد دست ما رو بگیره. آقای مولای ما همیشه دستمون تو دست یک کسی هست، یا در دست خداست
یا در دست
شیطان. مواظبت بکنید دستمون از دست خدا رها نشه. اینه، اگر اینجور شد بله انشالله گرفتار نخواهیم شد. و خدا هم لطف میکنه، ما بخواهیم خدا میخواد. چرا؟ چون خدا مگه با کسی خورده حساب داره؟ با بنداش که خورده حساب نداره که. ما اگر بخواهیم واقعا که دستمون در دست خدا باشه، حتما خدا ما رو کمک میکنه. به همین جهت مخصوصا تو نماز تمرکزمون، خب گفتن مقدماتی، مکان نمازتون رو یه جایی انتخاب بکنید که حواستون بیشتر جمع باشه، زمان نمازتون اول وقت باشه، اینا خودش خیلی میتونه تاثیر داشته. حتی لباس پوشیدن تو نماز،
بله.
حتی لباس، محیط اطرافمون، و این که اولی که میگه الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین خودش مهمه. یعنی خدای من تو نمازم باید به تو پناه ببرم از شر و شیطان، تو نمازم منو رها نمیکنه.
پس این که توقع داشتیم که داستان تموم میشه نیست،
نه خیر،
لذا ما سعی کنیم که از غفلت دور باشیم. نه. و خلاصه میاد خود رفتم دوباره تو اون صحبت اولیه‌ام با بیننده ها، اون فراز
دوام خیلی قشنگ بود، دعای... داستان بود، ولی من خیلی خوشم اومد،
حسرت بودم. بله، یه استحسانیه، ما واقعیت که نداره، اما خیلی وقتا ما رفتارهامون دقیقاً عین واقعه. نبهنیان نومتل غافلین. خیلی خوب استاد وحیدپور، سوال دومشون رو بخونم. شما خودتون یه جورایی وارد بحث شدید، حالا این خیلی جالبه. نماز که میخونم گفتن نمازامو اشتباه میکنم همیشه، چون تو فکرم و اعصابم درگیره، فشار عصبی هم گفتن دارم، یعنی شاید منظورشون بیماری، از نوع بیماریش هست. چی کار باید کرد؟
ببینید بعضیش طبیعیه، اگر فشار عصبی داره به قول شما بیماریه، خب نتیجه بیماری فشار عصبی یک چنین چیزی هست، اون دیگه به معالجه بستگی داره و خلاصه به مراقبت‌های مناسب خودش بستگی داره.
بله.
ولی در کل ما باید یک طرز تفکری داشته باشیم تو زندگی. نمیدونم میتونم اینو برسونم بفهمونم، یعنی سبک زندگی ها متفاوته. گاهی سبک زندگی ها جوریه که هر چی هم تلاش بکنه باز آرامش روانی و آرامش خاطر نداره. اما بعضی سبک زندگی ها اینه که با اینکه زندگی ساده است، شاید در اون سطح مثلا متوسط هم نباشه، ولی یک آرامش خاصی توی زندگی و توی حالاتش داره. این آرامش تو نماز برای ما خیلی مهمه. اون سبک زندگی من الان نمیتونم بگم یه داروی خاص بدم بگم حتما از فردا شما درست میشه تو نماز، نه 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 نه، ممکنه مدت ها طول بکشه. یعنی سبک زندگی ما به عبارت دیگه، من میخوام چیش بگم، بی خیالی. نمیدونم بی خیالی مثبت یا منفی، دو تاش میکنن، میگن بی خیالی بعضی جا بده.
خب طبیعتاً آره.
بله، بعضی جا میگن که مگه سیب زمینی بی رگی؟ نمیشه بعضی جا بی خیال. بعضی جا بی خیالی چرا؟ بعضی جا باید بی خیال باشی نسبت به بعضی چیزا. فراز و فرودهای زندگی پیش میاد. بی خیال اگر باشی تو نمازت هم آرامش داری، سراغ کار خودت هستی.
بسیار خیلی ممنونم از حضرت عالی. ما یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم، یکی از بیننده ها تلفنی سوالشون رو بپرسن از بندر عباس، سرکار خانم زاره. سلام علیکم خانم زاره، وقت شما بخیر، ماه رمضان مبارک باشه، طاعتتون هم قبول.
سلام علیکم، همچنین شما و دیگر دستاندرکان شبکتون. یه سوال دارم که مادرم سلام دارن خدمت همه دستاندرکان، و سوالشون اینه که یکی که سنشون 75 سالشونه، خیلی یه وقتایی مثلا میگن نمیفهمم برادرم چشه، حالا همه خواهر برادرم میگن روزه نگیرین، ولی من میگم مامان اگه میتونین روزه بگیرین. اینه که ایشون گفتن که اونقایی که اصلا نمیفهمم برادرم چشه، نمیفهمم چجوریه، آیا روزم رو مثلا بخورم و بعد قضا کنم قبوله؟ چون نمیتونم حد ترخص برن و برگردن که روزش نفتار کنم. یکی دیگه سوالشون نمیده آیا خورما رو میتونم کفاره بدن، چه شکلیه؟ سوال بعدی که از خودمه، میخوام بدنم که یه بار حاجه ها گفتن که دستمال کاغذی که رو مهده بیدن اشکال به نماز، ها خب من متاسفانه خیلی گرما میشه و این کار انجام میدم. خواستم اینم دفعه قادر رو مفت پیچیدم و سجده کردم برای نمازم. آیا نمازم رو خوندم؟ آیا باید نمازم رو قضا کنم؟ یه دیگه اشکال نداره از این بعد این کار انجام ندم. ممنون متشکر. التماس دعا دارم از خواهدتون. اشاره که خیلی موفق و معید بشه.
خیلی ممنونم سرکار خانم زاره. سلام به والده محترم برسونید. و شما سوالی ندارید استاد وحیدپور؟ خیلی ممنونیم ازتون. سلامت باشید. خدا حافظ شما. من این کاغذ و قلمو بردارم، تعداد سوالا یه موقع زیاد شد بنویسیم و بریم سراغ بیننده بعدی که الان پشت خط هستن. دوستان اشاره بفرمایید. آقا مهدی فرمودین. آقا مهدی از کرج، سلام بر شما، عصر بخیر، ماه رمضان مبارک، طاعتم قبول باشه.
زنده باشید، سلامت باشید، انشاءالله که ماه رمضان بر تمام مسلمان ها مبارک باشه. من تشکر خاص میکنم از استاد گرامی. چند بار سر مسائل خمس مزاحم ایشون شدیم که ایشون هم با صحه صد جواب میدن. الحمدلله که همچین نعمتی در اختیار تمام کسایی هست که از شبکه استفاده میکنن.
الحمدلله.
عرضم به حضور شما هم 4 سوال راجع به خمس دارم. یکی اینه که ما سهم سادات رو که از خمس جدا میکنیم و پرداخت میکنیم، البته بعضی از مراجع گفتن به ما بدید، بعضی هم گفتن نمیتونید پرداخت کنید. حالا به اون قسمت کاری نداریم. سهم ساداتی که پرداخت میکنیم، بعضی از مراجع سهم امامو 1/3 رو واگذار میکنن به کسی که میخواد خمس بده. آیا اون 1/3 از سهم امام باز ما میتونیم به سادات صغیر و مؤمن بدیم؟ یا این که نه، سهم امام دیگه به سادات نمیرسه. این یه مسئله، باید به فقرای مؤمن بدید.
یه
مسئله. مسئله دوم این که موقعی که سال خمسی فرا میرسه، اونایی که یه مقداری پول دارن، 1 مونده مثلا به سال خمسیشون، اینا میرن یه ماشینی چیزی مؤونه تهیه میکنن. ما حمل بر این بذاریم که انشالله قصدشون فرار از خمس نیست، ولی یک ماه مونده که سال خمسشون برسه، اون درآمد اضافهشون رو رفتن یه معونه ماشین مثلا تهیه کردن، بعد از سال خمسی میان اونو میفروشن، بازم هم در این میذاریم که هدف فرار از خمس و اینجور مسائل نبوده. آیا بعد از سال خمسی که فروختن، اون مبلغی که 1 مونده بود به سال خمسیشون، اونو چجوری حساب کنن؟ اونو باید صبر بکنن باز سال خمسی بهش بخوره، یا بعد از 1 باید برن خمس بدن؟
بسیار خوب.
این سوال سوم اینه که رهن خونه یا قرض الحسنه رو استاد فرمودن بهش خمس تعلق نمیگیره که از مستأجر گرفتید. آیا فقط برای سال اوله؟ اگر سال دوم تمدید بشه، سال سوم تمدید بشه، هر سال اون رهن خونه یا قرض حسنه که از مستأجر پیش ما هست، هر سال بهش خمس تعلق نمیگیره؟ هر سال میتونیم از درآمدمون کم کنیم؟
بسیار.
سوال چهارم اینه که وام مسکنی که میرن اشخاص از بانک مسکن وام میگیرن، این وام مسکن میان خونه میخرن. وام مسکن 2 تقسیم میشه. یکی اصل اون وامی که از بانک گرفتن، خونه گرفتن، خونه رفته در رهن بانک مسکن، یکی هم اون سودی که بانک بهش متعلق کرده. آیا ما اون اصل وام، با توجه به این که خود اصل وام هم تقسیم شده تو سالهای آینده، آیا اون اصل وامو میتونیم در 1 لااقل یا سالهایی که درآمد داریم از درآمدمون کم بکنیم، بقیه رو بریم خمس بدیم یا نه؟ واقعا ممنونم ازتون. انشاءالله که ببخشید، میدونم بینندگانم امیدوارم حلالم کنن که خیلی صحبت کردم، ببخشید.
خواهش میکنم. برنامه برای امثال شماهاست آقا مهدی عزیز و همه بیننده ها. حقتونه که هر چقدر مطلب دوست دارید بفرمایید و سوال بکنید. امیدوارم سوالایی باشه که دی دیگر رو هم راضی بکنه، یعنی سوال بعضی دیگر هم احتمالاً باشه اینها. ممنونم از شما. خب استاد وحیدپور، این 2 تلفن پربرکت بود، 2 تلفن و 7 سوال.
بله. اولینم ننوشتید، منم ننوشتم. آره. خب حالا همون رو بگیم تا یادمونه.
اولی رو حداقل ذهنمون الان فعلا نذیکتر. روزه مادرشون رو، سال اولشون این بود، خانم زاره از بندرعباس.
ببینید، یکی از گروهای معذور پیرمردان و پیرزنان هستن، سال خوردگان ما تعبیر میکنیم.
بله.
منتها در احکام سقف سنی براشون تعیین نشده که حالا مثلا بگیم 75 سال 80 سال. نه، ببینید، اگر سن زیاد باشه به نحوی که روزه گرفتن برای اونها مشقت داشته باشه. چون میدونید واقعا وضعیت جسمانی افراد کهنسال به تعبیر قرآن گاهی برمیگرده به کودکی. اینجور میشه دیگه، ارزل العمر میشه.
بله.
مثل یک بچه 3 ساله. خب بچه 3 ساله 4 ساله میتونه روزه بگیره؟ نه. خب اگر این کسی که این خانومی که سنش بالا رفته در حدی است که واقعا روزه براش مشقت داره دیگه، اگر مشقت داشته باشه دیگه روزه بر او واجب نیست، قضا هم نداره، فقط همون کفاره سبک روزی 750 گرم مواد غذایی رو بده کافیه.
یعنی خانوم اصرار نکنن به مادر که روزتو بگیر
دیگه، بستگی داره. اگه واقعا آره سختش، اگر سختش
بشه واقعا اینجوری.
بله.
سوال دومشون اگه اشتباه نکنم در مورد این بود که قرآن آیا کفاره داره یا خیر، همچین تعبیری به کار بردنشون، درست؟
قرآن کفاره داره؟
همچین چیزی گناه یه سوال.
نه 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 نه، آیا کفاره‌ای که میخواد برید خرما؟
آها ای خب
بله. خرما هم جزء بشه، بله اشکال نداره، مثلا خرما رو که ما نمیگیم چون گرونه.
آره.
ما معمولا کفاره ارزان قیمت سبک داریم میگیم، لذا پرسیدن هم گفتیم 3 تومن، 3 تومن به خاطر همون گندم و مثلا آرد و نان
نسبت به اونا،
و الا شما اگر بخواید حدود 1 کیلو خرما در نظر بگیرید، من فکر میکنم که الان خرما
دیگه، الان خرمای خوب زیر 20 دلار 20
تومن همینه و همین، ولی میشه بله خرما هم میشه. بله.
و سوال سوم شاید
دستمال کاغذی
روی مهر بذاریم. بله. و نماز بخونیم.
دستمال کاغذی یه تفاوتی با کاغذهای دیگه داره. دستمال کاغذی چون بعضیاش از پنبه تهیه میشه و پنبه هم که میدونید جزء چیزایی است که باش لباس تهیه میکنن، لذا محل سجده ما نباید از چیزی باشه که ملبوس باشه یا معکول، یعنی خوراکی
یا پوشان
یا پوشیدنی. برگ مو که دلمه درست میکنن مثلا نمیشه، ولی برگای دیگه میشه. خب در پنبه هم به دلیل اینکه لباس ازش درست می‌کنن نمیشه، لذا دستمال کاغذی اگر از پنبه درست بشود روش نمیشه سجده کرد. ایشون حالا نمازهای قبلیشون مشکل نداره دیگه، خوندن تمام شده، ولی از این به بعد ما خودم هم همینطوره رعایت میکنیم، احتیاط میکنیم، بود دستمال کاغذی سجده نمی‌کنه، ولی دست کاغذهای دیگه اشکالی نداره.
چهار تا سوال از آمهدی از کرج، هر چهار تا سوالم در حوزه خمسه. سوال اولشون این بود که سهم بخشی از سهم امام رو مراجع برمیگردونن به پرداخت کننده خمس و به اون میتونن واگذار کنن. اون میتونه اون رو به سادات،
ببینید بستگی داره به اینکه چه مصرفی تعیین بشه. معمولا مصرف رو مثلا سوال میکنه، میگه که آقا من میخوام برای فقرا مثلا، یا اگر خودش نگه اون آقا میگه مثلا این یک سوم سهم امام برای چنیشی. الان تو این داستان کرونا
بله.
من یادم اگر باشه فکر کنم شما هم حضرت عالی چون تو رادیو معارف سر و کار داره با این داستان، همه آقایون مراجع از سهم امام
اجازه رو دادن،
ولی مثلا اجازه داده که یک ثلث را یا نصف سهم امام رو مصرف این مورد خاص بکنید. خب پس اگر مورد تعیین شد و مشخص شد طبق همون باید مصرف بود. حالا اگر گفت فقرا اشکال نداره، به فقیر سید هم میشه داد، نگفت فقیر غیر سید، پس از سهم امام اگر اجازه خاص داشتید برای فقیر، فقیر غیر سید یا فقیر سید تفاوتی نداره.
خیلی خوب. سوال دوم اینکه بعضیا نزدیک سال خمسیشون که میرسه یک کمی پول نقد دارن، میرن حالا یه وسیله میخرند و این پول رو کنفیکونش میکنن،
درست؟
بعد از اینکه سال خمسی رسید و تمام شد دوباره میان تبدیل میکنن. اینها این
مالیشون مثال خرید و فروش ماشین رو دارن آسیب تر از این.
آره.
میگه که من به خانومم هدیه میکنم.
آره.
که از ملکم خارج بشم میگم من دیگه سر سال خمسی پول ندارم، که بعدی که یه ماه هم گذشت دوباره به خانومم میگم خب اون رو به من ببخش. این اگر باشه این واقعا کلکه، یعنی واقعا راه فرار از خمسه و اصلا به عبارت دیگر قصد جدی برای اون فروش نداشته، مگر اینکه واقعا چرا مثلا واقعا ماشینو فروخته قصد فرارم نداشته به قول ایشون، اگر اینجور شه اشکال نداره، در اختیار خودشه، حالا پولش رفته ماشین خریده طبق شأنش، نه اینکه ماشین داشته هیچ نیازی هم نداشته ماشینو خریده بذاره مثلا گوشه پارکینگ، نه نه، اگه این باشه خمس داره هیچ تفاوتی نمیکنه، ولی اگر شأنش باشه که یک چنین ماشینی بره بخره، بره بخره اشکال نداره.
بله.
خب سر سال خمسی پس ماشین به اصطلاح میشه جزء معونه، معونه یعنی جزء هزینه های زندگی شده، خمس نداره. حالا یک ماه دو ماه بعد از این جریان ماشین رو میره میفروشه، باز فرض اینه که واقعا هم قصد فروش داره میره میفروشه.
بله.
اگر همه اینها واقعی باشه و مطابق شأنش باشه هیچ مشکلی نداره و ماشین رو هم که میفروشه اون پولی که به دست میاره میشه درآمد جدید سال، خمس نداره تا کی؟ تا وقتی که سال خمسی جدیدش برسند.
خیلی خب. سوال سوم آقا مهدی این بود که رهن خونه گفتن یا مثلا پول قرض الحسنه، این تو بحث خمس تکلیفش چجوریه؟ اون رهن خونه یه وقت ممکنه شما 3 سال 4 سال
درسته.
یه نفر رو داری که
مستأجر پول پیش میده به شما،
گذاشته پیش شما
با بله. شما که پول رو بدهکاری، بدهکاری خمس نداره، یعنی شما پولی که گرفتی از او بعد وقتی که میخواد پاشو بره بهش بدی، بدهکاری این خمس نداره. حالا چه یک سال مستاجر شما باشه، یعنی سر سال میخواد بهش بدی بره، یا دو سال یا ده سال، در هر صورت این پول به دلیل اینکه شما در مقابلش درست پول رو مصرف میکنید، ولی به ازای این پول در مقابل این بدهکاری، لذا خمس نداره.
بسیار خوب. و بعد سال آخر، وام مسکنی که از بانک ها، ایشون حالا اسم بانک مسکن رو بردند، برای خرید خونه گرفته میشه، طبیعتاً یه اصلی داره اون وام، بعد یه سودی که بهش تعلق میگیره داره. داستان خمس برای اینا چه شکلیست؟
ایشون وقتی خونه رو تهیه کرد و رفتن تو خونه نشستن، سال خمسی هم دارن.
بله.
از طرفی هم بدهکار اقساط بانک هست. من فکر میکنم منظورش این بود که سر سال خمسی میخوان اون بدهی هایی که بابت اقساط وام دارن اونو از این مبلغ کسب کنن که خمسشون بیاد
پایین تر
بشه، کم بشه. نمیشه این کار کرد. چرا؟ به خاطر این اقساط مال سالهای آینده است که شما خواهید پرداخت. الان هنوز اگر اقساطی پرداختید اب نداره، هر چی پرداختید جزء هزینه های زندگی بوده، اونا هیچی، کسر میشه. ولی اون چه که الان میماند سر این سال خمسی و هنوز بقیه بدهیتون رو، اقساطتون رو مونده و ادا نکردید، از این پول کسر نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. بریم به آذربایجان و خواهر بزرگوارمون خانم فاطمه که فکر کنم الان توی برنامه هستن. سلام بر شما، اوقات به خیر، طاعات هم قبول، مبارک باشه این ماه.
شکرم، بر شما هم مبارک باشه. استاد سعی میکنم کوتاه توضیح بدم. در کشور ما اصلا ده سال قبل احکام نمیدونست مردم احکام چیه، فقط کلمات نماز را یاد میگرفت، وضو گرفتن رو قصد کردن هم یه جور اشتباه به هم دیگه یاد میدادن، بلکه خیلی اشتباهه. اینجوری ده سال قبل نماز خوندن رو یک پسر 20 ساله شروع کردن نماز خوندن، بعدن چند سال بعد یاد گرفته که آها احکام هست، قصد کردن هست، درست چجوریه. ایشون میپرسه که تا 20 ساله غسل هایی که اومده به گردنش و بعدن نماز خونده.
بله.
غسل که اشتباه بود و اون اشتباه غسل کرده نماز خونده، این نمازهاش چجوریه؟ و تا حالا هم وقتی احکام یاد گرفته الان غسل میکنه، ولی وقتی داخل بود غسل هاش در گردنش هست یا نه؟
نمیدونم.
Okay.
بله کاملا، خیلی بهتر از اون چیزی که خودتون تصور میکنید توضیح دادید. ممنونم از شما خانم فاطمه،
متشکرم.
سلامت.
یک سالم داشتم.
خب.
یک خانم شیرین تا روزه نگرفته، بعد الان یکی من میخوام کفاره بدم.
خب.
کفاره تأخیر دهد، کفایی که روزه نگرفته را بدهد. تو چی بگم؟
6 سال فرمودید ایشون روزه نگرفتن؟
شیر میداده خانم.
آها شیر میدادن، روزه نگرفتن.
خانم شیر میداده. سوال
روشن کاملا.
مثلا ده مادر.
آقای وحیدپور گوشاشون از من خیلی بهتر کار میکنه ظاهرا. اینم یکی نکات برنامه ماهترینه. خانم فاطمه سلام، ما رو به هموطنای خودتون، به دوستای ما در آذربایجان برسونید، به خانواده محترمتون، و وقت افطار و سحر هم ما رو دعا کنید لطفا. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب سوال اولی، غسلاش اشتباه انجام میداده؟
ببین اشتباه انجام دادن دو سه مورد داره، فرق داره. ببین یه مثلا مثال میذارم، یه وقت از یه خانمی غسل میکرده، لاک هم داشته، فکر میکرده اشکال نداره، این غسل باطل بوده.
خب.
چرا؟ چون مانع وجود داشته. خب وقتی غسل باطل بوده نمازام طبیعی است باطله، و الان باید به اندازه که یقین داره نمازهای باطل با اون غسل ها خونده، مثال دارم میزنم، اون نمازها رو دوباره بخونم، قضا کنم.
ده.
اما یه وقته که میگه که من غسل میکردم ولی مثلا اول سر و گردن را، بعد میمادم سمت چپ، بعد میمادم سمت راست، اینو میشه درستش کرد. چرا؟ چون فتوای چند نفر از آقایون مراجع، مثلا حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سیستانی، این است که ترتیب بین راست و چپ نیازی نیست. درسته بقیه آقایون چرا؟ این آقایون میفهمن ترتیب نیازی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر سر و گردن رو رفتی زیر دوش، که نوعا هم سر و گردن اول میره دیگه، وقتی آدم میره زیر دوش، بله با سر زیر دوش میره دیگه، سرگردن شسته شده. حالا بعدش فرض بفرمایید که سمت راست سمت چپ اصلا بلد نبود که جدا جدا، نه با هم زیر دوش گرفت. اگر این بوده مدت این کارو میکرده، خب این بنابر فتوای هر کدوم از این دو بزرگواری که عرض کردم درسته و نیازی هم به این که نمازها رو دوباره بخواند نیست. ولی اگر نه، واقعا یه مشکل دیگه ای تو غسل بوده که میگه بلد نبود، مشکل دیگه ای مثل وجود مانع، مثلا مانع وجود داشته و غسل میکرده، نه اونو نمیشه کاریش کرد، غسل باطل به فتوای همه، چون مانع وجود داشته و نیاز و نمازهایی رو که خونده قبلا به اندازه که یقین داره اونا باید قضا کنه.
این برداشت من درسته؟ یعنی ایشون باید سوالشون رو یه بار دیگه از مرجع تقلید خودشون هم احتیاطاً بپرسن
بله.
که نوع اشتباه بودن تعریفش چیه،
یا همینجا دوباره فردا فرصت هست دوباره فردا بله تماس بگیرن بگن که اون نوع اشتباهی که میکردن چی بوده.
مثلا اشتباه یعنی اشتباه در ترتیب، اشتباه در موالاتش مثلا فرض کنیم، یا اشتباه در
حالا اصلا هر چی بوده چجوری غلط میکرد.
پس من اجازه دارم از خانم فاطمه خواهش بکنم، خواهر بزرگوارمون، من فکر میکنم الان برای جوابتون همراه ما هستین دیگه، برای دریافت جواب. این نوبت رو، این فرصت رو شما دارید، به نظرم امشب حالا شد نشد، فردا و شبهای آینده ما تا آخر ماه رمضان هستیم، با جزئیاتش بگید چه اشتباهی، یعنی چه جوری، اشکالش کجاش بوده، به ترتیب نبوده یا هرچی. ممنون از شما استاد علی طوربین، متوقع فرمان رو برگردیم.
خب سوال دیگه هم داشت
ایشون
اون بعد از
اون؟ نه بگیم
بگیم.
آره نه بگیم.
خانومی که
خانم فاطمه بمونن،
خانم هایی که شیرده هستن، اولا من توصیه نمی کنم که همشون روزه رو بخورن، ما چنین قانون کلی نداریم،
قرار نیست هر کی شیر میده،
بله بله اصلا نداریم چنین قانونی. خب حالا موارد استثناء داره، حالا در هر صورت اون کسی که بچهش نوزاده در ماهای اول غیر از شیر چیزی دیگه نداره بخوره، غذای کمکی نمیخوره، حالا این خانم واقعا عذر شرعی داشت و روزه ها رو نگرفت، بعد از ماه مبارک رمضان اول کاری که میکنه همون کفاره ارزان قیمت سبک رو میده، یعنی برای هر روز 750 گرم مواد غذایی. بله. و غذای روزه. حالا غذای روزه رو میگه من فعلا که بچه رو دارم شیر میدم نمیتونم، غذای روزه تا آخر عمر خلاصه به گردنش هست که تقسیم بکنه توی سالو کم کم انجام بده.
ممنون از شما. سپاسگزارم. یه تغییر ذائقه کوتاه و برگردیم برای اینکه همچنان سوال بپرسید شما، من اینجا انجام وظیفه کنم بخونم یا بشنویم و استاد وحیدپور هم پاسخ بدن. علل اجمال عرض بکنم که اولین برنامه از مجموعه ماهترین رو در ماهترین ماه خدا، ماه رمضان، از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم. من و دوستان خوبم با بخشای مختلفی که پیش رومون هست و تقدیم حضور با سعادت شما خواهد شد. اینجا شبکه جهانی ولایت. اوضاع احوالتون چطوره بیننده های محترم؟ الان که به وقت ایران اسلامی ساعت 18:30 است، یعنی ما یک ساعت رسما که برنامه ماهترین رو آغاز کردیم، مطمئنم نکاتی که استاد وحیدپور تا الان گفتن به درد هممون میخوره. بالاخره مسائل شرعیمونه که واجبم هست یادشون بگیریم و البته دوست داریم کنار همه این معرفت افزایی ها حالمون هم بهتر بشه، یعنی آخر برنامه که میشه بالاخره مفید واقع شده باشه در کلیت، در مثبت شدن حال اونهایی که احساس میکنن حالشون بده و بهتر شدن اونهایی که فکر میکنن خوبه. من خودم حالم خوب بود الحمدلله، با استاد وحیدپور خیلی بهتر شدم و با شماها. یه 7-8 دقیقه دیگه هم زمان داریم، لطفا با ما باشید برای گفتگو با استاد وحیدپور. جناب آقای وحیدپور، دیابت ها چند نوع اند دیگه؟
بله.
حالا نوع 1 و نوع 2 و نمیدونم.
بله.
اینا از ماهشهر خانم 53 ساله ای گفتن که من دیابت نوع 2 دارم، روزه بگیرم یا نگیرم؟
ببینید، من یک نکته رو کلی عرض بکنم. روزهای قبلم تو برنامه های شبکه جانی ولایت عرض کردیم. ببینید، این چیزایی که تخصصیه واقعا از ما سوال نکنید. باید در این گونه موارد حتما به پزشکشون مراجعه کنن. نظر پزشک متخصص بی‌غرض حجت از نظر شرعی.
بله.
بنده الان نمیتونم بگم چرا، به خاطر اینکه باز همون دیابت نوع 2 هم بعضی از موارد خصوصیاتی داره، دکتر بهشون میگه که
مشکلی نداری.
بله، ما الان بینندگانی داریم که یا غیر بینندگان که به من زنگ میزنن مراجعه میکنن، میگه که دکتر به من گفته روزه بگیر، فقط انسولینتو تزریق کن. میگم اب نداره، روزه اگر گفته بگیر بگیر، انسولین هیچ ضرری برای روزه نداره، انسولین دیگه تزریق میکنی، اشکال نداره. ولی یه دیابتی است که نه، دکتر میگه که این دیابتی به خاطر اینکه قند خون میفته در طول روز باید چند نوبت، خب حتما باید یه چیزی بخوره.
یعنی دیابت نوع 2ی که تشنگی و گشنگی مفرط داره.
بله.
آره.
البته تشنگی نیست. بیشتر.
تو مواردی هست، تو مواردی داره.
حالا. آره. بیشتر تو مقاطع مختلفی ایشون باید چیکار بکنه؟ یه قدری ولو کم
چیزی بخوره.
یه وادی سی بخوره. اگر اینجور باشه نه، روزاشون هم نباید بگیره و نمیتونه بگیره. ولی اگر نه، پزشک بهش میگه که اب نداره، تو میتونی روزاتو بگیری. یا مثلا یه روز بگیری، یه روز استراحت.
بله.
همون ترتیبی که دکتر میگه عمل بکن.
پس با متخصص صحبت بکنش. خب بریم سراغ علی آقا از لندن. سلام به همه شما بیننده های عزیزی که بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی تصویر ما را از شبکه جهانی ولایت می‌بینید. می‌خوام همینجا دعوت بکنم ازتون با راه‌های ارتباطی که زیرنویس میشه با برنامه خودتون ارتباط همیشه داشته باشید. قوت قلبید. اینکه مثلا استاد وحیدپور یه سوالی رو جواب میدن مال که شهری در هلند، در آلمان، در انگلیس، در هر جایی، در آذربایجان، این یعنی اینکه یه گرهی از یک مؤمن داره باز میشه و این خیلی خوشحال کننده است. و شماره تماس رو هم بگم و سوال رو بپرسن از استاد وحیدپور: 2098-25-37-84-83-20. خب علی آقا از لندن گفتن که یه دکتر ایرانی هست اینجا.
بله.
که گفته از روزه برای ایام کرونا کلن ضرر داره.
بله.
و چون گفته شما مایعات فراوان نخورید. بله. ممکنه مبتلا به کرونا. بله. بشید. لطفاً ماها که سالمیم رو بگیم چی کار کنیم، بگید چی کار کنیم. یه تلفن هم هست اگه اجازه بفرمایید. سوال علی آقا باشه اینجا. سلام بر شما، عصر شما به خیر و طاعات عباداتتون هم قبول باشه، خوش اومدید. الو.
بله.
سلام علیکم.
سلام. سلام خدمت شما و آجی آقا.
ارادتمندم.
سلام و رحمت الله.
در خدمتیم. اهل کجا این فرمودین؟
ما اسم امید الله است، از افغانستان هستم.
امید الله عزیز، سوالتون رو می‌فرمایید؟
سوال ما از آجی آقایی بود که ما در کشور افغانستان زندگی میکنیم. من شخصا خودم از آیت الله سیستانی تقلید دارم.
خب.
و زمانی که در افغانستان ماه رمضان میشه، دولت مثلا یک روز بیشتر رمضان اعلان میکنه، ماه رمضان، و مراجع تقلید اکثرا یک روز بعدتر اعلان میکنه ماه رمضان.
خب.
و به می ترتیب وقتی که رمضان خلاص میشه، یعنی عید میشه، به می رقم هم یک روز اختلاف داره، یعنی دولت یک روز پیش عید میکنه و مراجع تقلید یک روز بعد عید میکنه. امی مشکل ما چی رقم میشه؟ یعنی ما اگر با دولت اید کنیم یک روز روزه ما افطار میشه یا چی رقم ما باید کنیم؟
خیلی خوب، ممنونم ازت آقا امیدالله از افغانستان. تا تشکر از شما، سلامت باشی، همراه ما باشی.
از شما همچنان، نه شما، از آجی آقا، از شما همچنان
خیلی متشکرم. خب استاد وحیدپور، سوال علی آقا لندن اول جواب بدید، بعد بریم سراغ سوال.
ببینید این مسئله که در این موقعیت امسال میگن که باید آب فراوان خورده بشه، این همون چیزی بود در اون شورای پزشکان مطرح شد و در اون بیانیه‌شون هم اعلان شد. بله، اولا اینکه انسان باید در طول روز مثلا چقدر آب بخوره، خود این مورد اختلافه. خود پزشکان اینکه میگن مثلا در طول روز شما باید 8 تا 10 لیوان
آب بخورید. ولی قاطبه مردم دوتاش هم نمیخورن.
خب آیا مریضن؟ میگن نه.
چه اتفاقی هم نمیخورن.
من خودم شخصا، شاید بعضی از بینندگان تعجب کنن، واقعیتی سرز میکنم، برای خودم هم عجیبه. من گاهی شده در طول ماه مبارک رمضان یک ماه ته لیوانی هم آب نخوردم و به دکتر مراجعه کردم، گفتم اشکال داره؟ گفت نه، افراد مختلفن، هیچ مشکلی برای شما نداره. پس ببینید نظر خود پزشکانم تو این جهت مختلفه. بله. اما همونایی هم که میگن که مثلا 8 تا 10 لیوان، نمیگن حتما تو روز باید خورده بشه. در شبانه روز این مصرف آب بشه که ذخیره بشه، تو روز که شما میخواهید روزه بگیرید مشکلی نداشته باشه. به اضافه این که موادی هم که انسان استفاده میکنه همیشه لازم نیست آب باشه. شما چای نمیخورید مثلا؟
بله.
شما میوه نمیخورید؟ همه اینها
بخشی از آب بدن رو تامین میکنه.
بنابراین لازم نیست. من دارم نکته‌ای که اونا گفتن میگیم. آقای دکتر مرندی به نمایندگی از طرف تمام پزشکان اومدن، هم تو رسانه هم تو رادیو معرف، من برنامه داشتم.
بله.
زنده.
بله.
خود ایشون اومدن با من و تو رسانه هم اومدن گفتن که نیازی نیست حتما در روز خورده بشه. هیچ نیازی نیست. پس بنابراین میتونه شخص مصرف اون مقدار لازم آب رو داشته باشه، ولو به تدریج توی شب باشه، از افطار تا سحر باشه. این نکته. نکته دومی که اصلا آب و کرونا خود پزشکان اعلام کردن، گفتن هیچ رابطه مستقیمی با هم ندارن. یعنی هیچ، چرا؟ به خاطر اینکه میگن کرونا در فضا نیست که شما بگیرید. خب کرونا ویروسی است که روی سطوح می‌نشینه، نه در فضا که شما بگیرید. حالا به فرضم شما میگید نه این میکروب اومده تو دهان من، خب خود آقایون گفتن با شستشوی دهان این مشکل برطرف میشه. شستشوی دهان در طول ماه مبارک، تو روزه، هیچ اشکال نداره. دهانتون رو آب داخلش بکنید. خب مگه ما موقع وضو مستحب نیست که مزمزه کنیم؟
بله.
سه بار آب داخل دهان بکنید، خارج بکنید. دهان رو شستشو بدید، هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. انشالله از خدا بخواید که توفیق بده روزه رو بگیریم و این بهانه ها مانع گرفتن روزمون نشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال اون دوستمون از افغانستان امیدالله رو هم خیلی کوتاه.
خب اون یه مقدار توضیح میخواد،
ولی حالا بذاریمش برای فردا.
بله، ولی حالا اجالتاً امسال که امروز روز اول ماه مبارک رمضانه، ماه شعبان 30 روز بوده، امروز اول ماه رمضانه، به فتوای همه آقایون اختلافی هم وجود نداره.
بله. پس من فکر میکنم که روزهای آینده این مسئله مطرح
حتماً
اتفاق میفته. از امیدالله عزیز از افغانستان خواهش میکنم، برادر عزیزم، شما روزهای پیش رو هم با ما باشید و توضیحات استاد وحیدپور رو بشنوید. اگر احیانا باز شبهه براتون موند و اشکال داشتید تماس بگیرید مجدد. اینجا درها به روی همه شما بیننده های عزیز بازه. خیلی متشکرم استاد وحیدپور.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم هم از بینندگان عزیز، هم از جناب عالی که واقعا با اجرای خوبتون و همراه با نشاط خلاصه برنامه رو یه حال دیگری بهش میدید که امیدوارم موفق و معید باشید. از همم التماس داریم موقع افطار یه دونه دعای مستجاب همه دارن.
بله.
موقع افطار.
بله.
یه دونه دعای مستجاب.
دعای مستجاب. بله. این دعا رو بکنن، این لحظه دعا کنیم. اللهم عجل ولیه
ان شاء الله
فرج. خیلی متشکرم.
ممنونم.
مجدداً و المستمر استاد وحیدپور. میخوام دعوت بکنم از شما ماهترین ها، واقعا بندهای خوب خدا هستید، که همراهی بفرمایید با حجت الاسلام و المسلمین استاد قدسی، که در این دریای بیکران رمضان درهای فراوانی هست، کمکمون میکنند بعضی از اونها رو پیدا کنیم و انشالله داشته باشیم قطره ای از دریای رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان، خواهران و برادران روزه‌دار، ماه مبارک رمضان، بحثی رو که ما در نظر گرفتیم در محضرتون باشیم و انشالله که مرضی حضرت حق باشه، گفتیم ماه مبارک با توجه به اینکه ماه دعاست و ماه آرزوهای دست نایافتنیست، یعنی بسیاری از خواسته های بزرگ که انسان در غیر ماه مبارک رمضان ممکنه بسترش برش فراهم نشه، زمینه برش آماده نباشه، ماه مبارک رمضان این بستر رو فراهم میکنه. میخوام ببینیم آرزوهای ما چیه، خواسته های بزرگ ما چیه که ما از این بستر و از این زمینه بهترین بهره برداری رو داشته باشیم. شاید یکی از بزرگترین خواسته یا برترین خواسته به معنای حقیقی کلمه این باشه که انسان به نعمت عظیم همجواری با خدا برسه. برادرانی که اهل دعا هستن، خواهرانی که اهل دعا هستن و با دعای کمیل مأنوس هستن، اگر ما بخواهیم برای دعای کمیل یک قله‌ای بیان بکنیم، اون فراز برجستش، اون فراز پایانی دعاست که تعبیر میکنه که یا رب یا رب یا رب قو علی خدمتک جوارحی واشتد علی العزیمت جوانحی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و اطمو منک دنو المخلصین و اخافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. خیلی بلنده و خیلی زیباست که شما در دعای کمیل از خدا میخواهی بعد از آنی که نشاط جسمانی ازش طلب میکنی، بعد از آنی که نشاط روحی و قوت و شدت اراده رو از خدا میخواهی، بعد از آنی که از خدا میخواهی که از کسانی باشی که در میدان سیر و سلوک و اطاعت حضرت حق از سبقت گیرندگان و از پیشگامان خدا قرارتون بده، در پایان این فراز از خدا میخواهید که خدا یا من از تو میخواهم که در کنار مؤمنان واقعی همجوار با تو باشم، همسایه تو باشم. همجواری با خدا به معنای همسایگی یعنی نهایت قرب را من پیدا کنم. همجواری رو بعضیا ممکنه خیال کنن جوار به معنای پناه بردنه، ولی نه، ما اگر به لغت مراجعه کنیم و به روایات دیگر مراجعه کنیم، ما معمولا در فهمیدن یک جمله ای از جملات دعا یا زیارت یا یک روایت باید یک خانواده حدیثی تشکیل بدیم، نظائر این جمله رو در سایر روایات ببینیم، دینا رو در کنار هم بذاریم، به لغت مراجعه کنیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، از جمله از روایاتی که ما داریم اینی که امام میفرماد که احسن و جوار نعم الله، یعنی خوب همسایه با نعمتهای خدا باشید، نعمتهای خدا رو قدرشو بدانید، شکرگزار باشید، همسایه و جار خوبی باشید. به تعبیر عرب ها همسایه به معنای جار میگن جار الله. بعضی از عالمانی که به مکه می رفتن و اونجا معتکف می شدن یا در اونجا اقامت می گزیدن و مدتی مثلا یک سال، دو سال، چند سال در جوار خانه خدا بودن، می گفتن جار الله، یعنی همسایه خدا، همسایه نعمت های خدا بودن. احسن و جوار نعم الله، یعنی خوب همسایگی رو خوب به جا بیارید، نیکو
همسایه باشید، همسایه خوب و نیکویی برای نعمتهای خدا باشید، کنایه از این که شما شکرگزار نعمتهای خدا باشید. پس اجتمع و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین، همجواری با خدا، همسایگی با خدا مطلوب این کسی است که دعای کمیل رو میخونه. دعای کمیل انصافا همچنان که در بیان بعضی از بزرگان و عالمان معاصر اومده از دعاهای بسیار عالی است. یعنی شما اگر مثلا بخواهید چند تا دعا رو در اوج عرفان مطرح کنید، غیر از مناجات شعبانیه یا دعای عرفه، یکی همین دعای کمیل. فرازهای بسیار بلندی در این دعا مشاهده میشه، تعبیرات عرفانی بسیار جذاب و شیوایی در این دعا به چشم میخوره. از جمله همین تعبیر، همجواری با خدا، نعمت بسیار بزرگه. این آرزوی عارفان الهی است، این خواسته قلبی همه کسانی است که در عشق الهی و محبت و معرفت الهی اینا در تب و تاب هستند و عاشق حضرت حق هستند، یا لااقل عاشق لقاء حضرت حق و عاشق این هستند که عاشق بشوند و محب حضرت حق بشوند. همجواری حضرت حق، این یکی از آرزوهای بلنده، یکی از خواسته های بلنده. ما باید ببینیم که ما چگونه می توانیم به این همجواری برسیم. بهترین بستر برای رسیدن به این خواسته ماه مبارک رمضانه. چرا؟ چون ماه رمضان شهر الله، ماه خداست. در میان 12 ماه قمری فقط رمضانی که در بیان اسماعیل ابن ابی زیاد از امام صادق اومده که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که و رمضان شهر الله تبارک و تعالی، استکثر فیه من التهلل و التکبیر و التحمید و التمجید. ماه رمضان ماه خداست. این عنوان، این شناسنامه، این تیتر به اصطلاح، این نام برای هیچ کدوم از ماهای قمری شما ندارید. حتی رجب با اون اهمیتش، شعبان با اون عظمتش، شهر الله نام رمضانه. کسی که بخواد با خدا همجوار شود و کسی که بخواد به نعمت همسایگی با خدا، همجواری با خدا در کنار مؤمنان واقعی برسه، به این قله، به این آرزو برسه، بایستی از بستر ماه مبارک رمضان استفاده کنه. امام سجاد هم در صحیفه سجادیه در دعای 45 داره السلام علیکتون، دعای وداع ماه مبارک رمضان. حضرت وقتی که با ماه مبارک رمضان، در آخر ماه مبارک رمضان که میخواد وداع کنه، تعبیر میکنه که السلام علیک یا شهر الله الاکبر. شهر الله تعبیر میکنه، شهر الله الاکبر. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی باز از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، تعبیری داره که فغرة الشهور شهر الله، شهر رمضان و قلب شهر رمضان ليلة القدر، و نزل القرآن في اول ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن. تعبیر به غره میکنه، غره شهور. مصباح المنیر فیومی که یک اهل لغت معروفی است، در کتاب مصباح المنیر ایشون غره رو معنا میکنه، میگه غره به اول هر چیزی میگن غره، به سفیدی پیشانی میگن غره. غره و اولین ماهی که از میان ماها جلب توجه میکنه شهر اللهه. یعنی گویا سال قمری و بندگان سالک خدا با شهر الله و با ماه خدا، یعنی با ماه مبارک رمضان شروع میشه. غره شهور، اون ماهی که از برجستگی خاصه برخورداره، جلب توجه میکنه، همچنان که پیشانی سفیدی پیشانی اسب از دور که میبینی جلب توجه میکنه، غره شهور ماه رمضانه. و قلب ماه مبارک رمضان هم شب قدره، قرآن هم در اول شبی از ماه مبارک رمضان، نه فی لیلت الاولا. الا ای حال، ما اگر واقعا بخواهیم به هم جواری با خدا برسیم، بهترین بستر برای رسیدن به این قله و آرزو ماه مبارک رمضانه. انشالله امیدواریم که از این بستر بهترین بهره را برداریم و به هم جواری حضرت حق برسیم با دعاها و اعمالی که در این ماه تعیین شده. انشالله امیدواریم که در جلسات بعد بتونیم خوب بیان بکنیم که خب حالا ما چه کاری بایستی در ماه مبارک رمضان انجام بدیم تا به این همجواری برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کاش در این رمضان لایق دیدار شوم، سحری با نظر لطف تو بیدار شوم. یا صاحب الزمان. سلام خدمت مخاطبین گرامی، برای بچه های بیننده و شنونده شبکه جهانی ولایت. اگر یادتون باشه از پارسال دلیل این که میگم شنونده رو توضیح داده بودم، تو برنامه بعدی شاید اشاره کنم. تاهای عزیزانی هستم، نماینده فضای مجازی شبکه. اومدیم یه مقداری در مورد رمضان در فضای مجازی صحبت کنیم. اگر سال گذشته بیننده برنامه ما بودید، دیدید که یک آیتمی داشتیم با عنوان رمضان در ملل و فرهنگ مختلف، که از کشورهای مختلف شروع کردیم، رسیدیم به ایران، هر قومیتی آداب و رسومش معرفی شد. شما هم خیلی کمک کردید به ما، راهی ارتباطی ما رو که میدونید، منتظر مطالبتون هستیم تا بتونیم کلیپ‌های امسال رو غنی‌تر از سال گذشته آماده کنیم. همونطور که میدونید به علت شیوع ویروس کرونا، حضور در اماکن مذهبی، در حرم‌ها، در مساجد، در هیئات محدود شد و امکان پذیر نبود. به خاطر همین هیئات مذهبی در ایران و کشور دیگه که حالا اشاره می‌کنم، شروع به برگزاری و برقراری برنامه از طریق فضای مجازی کردند. نمونه‌هایی رو خدمتتون عرض می‌کنم، بیشتر از اون رو میتونید انشالله برید در اینترنت جستجو کنید، در هر شهر و استانی که هستید و یا در کشورهای مختلف. دونه دونه چند نمونه رو اشاره میکنم، بریم سراغ چند تا عکس خوب هم که بعدش بهتون نشون میدم. خیلی خب، طرح ضیافت الهی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در استان بوشهر اجرا شد. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر آقای محمد رضا اسماعیل پور گفتن که ترتیل خانی و جزخانی در بقای متبرکه بدون حضور مردم برگزار میشه و میتونن از طریق صفحات این اداره کل در اینستاگرام مخاطب این برنامه باشن. طرح ضیافت همدلی هم امسال در استان بوشهر جایگزینی افطاری ساده شده. طرحی که سال گذشته ما هم داشتیم، شما لطف میکردید از سفره‌های افطاری سادهتون برای ما عکس ارسال میکردید، امسال طرح رو عوض کردند و شده طرح ضیافت همدلی. از بسته هایی که برای کمک به افرادی که شاید در این ایام دستشون خالی شده و نیاز دارن، ما عکس بگیرید ارسال کنید، انشالله تو برنامه با نام خودتون واتساپ میدیم. خیلی خب، آقای مقیمی، آقای ابوالقاسم مقیمی، مدیر عامل سازمان فرهنگ ورزشی و هنری شهرداری قم هم گفته که برای امسال ماه مبارک رمضان طرحهای ویژه‌ای دارن. بذارید من اینا از رو بخونم براتون. خب، طرح تلاوت قرآن کریم، اذان‌گویی، قصه‌گویی، که قصه‌گویی تقریبا به خاطر ماه رمضان شده داستان‌های قرآنی با این محور هست، تولیدات و محصولات خانگی، حرکات ورزشی و تفریحی و لیوانچینی از محورهای این جشنواره هست. جشنواره دیگری دارم به نام یار مهربان در قالب معرفی کتاب هست که بیشتر محوریتش روز اولی ها هستن. این هم در صفحه اینستاگرام شهرداری قم برگزار شده. استان فارس، استان قزوین، استان البرز، استان آذربایجان شرقی غربی و یه سری استان دیگه هم الان حالا لیست طولانی میشه من همه رو بگم، به همین صورت هست. مراسم جزخانی، ترتیلخانی، مراسم شبهای قدر و همه رو در مساجد جامع و یا بقای متبرکی که در این استان ها وجود داره برگزار میکنن و انشالله از طریق اینترنت و به صورت مجازی میتونید دنبال کنید. بریم سراغ یه سری عکسایی که خدمتتون عرض کردم. اگر دوستان صفحه لپتاپ من رو دارن دونه دونه شروع کنیم این عکس‌ها رو نشون بدیم. خیلی خوب. هر وقت اومد روی صفحه دوستان لطف کنن بفرمایند من شروع میکنم. خب اگر نیست که من برم سراغ یه مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم در با محوریت همین طرح همدلی. خب اومد عکس. خیلی خوب. تصویری که میبینید آغاز ماه مبارک رمضان در کشور عربستان هست که تنها یه تعداد جزئی از نیروهای خدماتی، حراست و چند تا از بزرگان مذهب خودشون در اونجا تونستن حضور داشته باشن. خب این سه تاکسی که میبینید فکر نمی‌کنم هیچ وقت خونه خدا اینقدر خلوت شده باشه. جای شما خالی این ایام نیمه شعبان ما توفیق حضور داشتیم بچه رسانه هم در جمکران هم در حرم حضرت معصومه نایب الوزیره شما باشیم. ما هم شاید یه تعداد از همین افراد قلیلی که اینجا الان حساب میشن ما در قم حساب میشدیم. خب ماه رمضان در کشور اردن هست. میبینید لیست های خرید وسایلی که مردم رفتن برای تهیه مثل ایران اگر رفته باشید خرید میبینید فروشگاه بسیار خلوت هست. سعی کردن از طریق خریدهای اینترنتی در کشور اردن نیازهاشون رو تهیه کنن. این کشور افغانستان هست، دارن شیرینی های محلی خودشون رو آماده میکنن. اسم این شیرینی رو من سال گذشته تو برنامه گفتم الان دیگه اشاره نمیکنم. اگر کسی خاطرش هست تو فضای مجازی برای ما ارسال کنه میخوام ارتباط ما با شما خیلی قوی تر باشه. خب آفریقای جنوبی نماز جمعه شب اول ماه مبارک رمضان هست که میبینید. عکس بعدی آلمان هست، مراسم جزخانی که به صورت مجازی قراره پخش بشه. دوستانی که در آلمان مستقر هستن مرکز اسلامی هامبورگ برنامه‌ای خیلی ویژه‌ای داره. استاد رفیعی، آیت الله میرباقری و استاد حسینی قمی سه بزرگواری هستن که در ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی هامبورگ برنامه دارن. به چند زبان هم مرکز اسلامی برنامه داره. خیلی خوب. این بوسنی و هرزگوین هست، یک رسمی که ما بچه تر بودیم همیشه شرکت میکردیم، میرفتیم قواربی مساجد در ماه مبارک رمضان. این رسم الان در بوسنی و هرزگوین عکسش رو به دست ما رسوندن یکی از همکارا. پاکستان هست میبینین اینها هم دارن مساجد رو میشورن تمیز میکنن برای ماه مبارک رمضان. این عکس هم در پاکستان هست، به علت شیوع کرونا بالاخره خیلی قلیل میتونن در مساجد حضور پیدا کنن. جزخانی هست که ظاهرا امروز بوده و سوژه خبرگزاری ها شده. این هم عکس دیگری هست از شستشو یا غبارروبی و ضد عفونی گفتن، حالا شاید بهتر باشه در ماه مبارک رمضان. خب عکس بعدی تایلند هست. ایشون هم همونطور که میبینید به خاطر شیوع ویروس کرونا با فاصله از بقیه نشسته، به طوری که در کادری که حالا ما کراپ کردیم شخص دیگه‌ای دیده نمیشه. این هم آیینی هست که شب اول ماه مبارک در ترکیه برگزار میشه، سال گذشته بهش اشاره کردیم. خیلی خب سایر عکس‌ها بمونه واسه برنامه بعدی. و این ور سالن بزرگوار دیگه‌ای هم هستن.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب شما خوبه؟
من ببینم با کدوم دوربین باید بیننده باشم با شما. آقای یزدانیتون چطوره؟
خدا قوتتون که اولین کاری که می‌کردین دست می‌دادین. آره. دیگه این مشت هم نمی‌شه.
من خیلی از خاطرات حالا غیر از این خیلی از خاطرات پیش برنامه ماهترین پارسال برام زنده شد و حضور خیلی خود شما رو خیلی مختلف می‌دونم. کلاً آدمای شلوغ، آدمایی که نمیتونن بی تفاوت باشن، نمیتونن یه گوشه آروم بگیرن، برای رسانه حداقل خیلی غنیمته. از جمله اونها آقای یزدانی هست. آقا تاها که تو فضای مجازی هم تخصص داری، هم به اندازه کافی خلاصه انگیزه داری برای اینکه ویروس. اون شیرینیه افغانستانیه؟
نمیگم اسمشو. من میگم شما یه آشنا اینجا دارید اسم میگم.
اسم مختلف البته داره.
بله.
خجور میگن، خجین میگن، نمیدونم. آره لو دادم الان
کاش نمیگفتی منتظر ارتباط
بگید شما باز نه حالا اب نداره من به قول تقلب رسوندم
خودیاری.
چیاری؟
خودیاری اونجا میشه همیاری گفت.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت
آقای یزدانی. ما یه بخش دیگه هم با شما هستیم
ان شاء الله.
الان من سکوت کردم، نشستم مطالب شما رو شنیدم و تصاویرش رو روی اون مانیتور دیدم
لذت هم بردم، تبریکم میگم، ای ماه رمضان رو آرزوی قبولی طاعات هم دارم برات تا دوباره.
همچنین اون دعای سر افطار، دعای مستجاب منو یاد بنای مولایی. سپاس.
یا علی. آدم زرنگیه تاها. خب، آقایان و خانم ها، ماه‌ترین ویژه برنامه ماه مبارک رمضان شبکه جهانی ولایته. تجربه‌مون داره 2 ساله میشه و خیلی چیزا از شما یاد گرفتیم بدون هیچ تعارفی، از جمله مهر ورزیدن رو، بزرگواری رو، و ازتون خواهش میکنم که از مسیرهای مختلفی که تعریف میشه، از جمله راه ارتباط در فضای مجازی رو آقای یزدانی همین ثانیه‌های پیش اینجا خدمتتون گفتن، مد نظرتون باشه، نقدمون کنید بدون تعارف. عرض میکنم راحت باشید، آقا بگید این جای کارتون ایراد داره، این جای کارتون اصلاح باید بشه، این جای کارتون مثلا ای بد نیست، خوبه تا حدودی پسندیدین، یا مثلا این قسمتش خیلی عالی بود. بخش کارشناسی گفتگوها رو به همون بفرمایید. ما 30 روز میخواییم خدمتتون باشیم. موظف میدونیم خودمون رو که آن چیزی که شما میخواید رو اعمال کنیم. نمیگیم 100%، چون ما یه بضاعتی داریم، یه توانی داریم، اما تو اونجایی که بتونیم. بنابراین ماه‌ترین ها، ماه‌ترین ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت در ماه رمضان رو کمک و یاری برسونید. ما بخش‌های دیگری خدمت شما خواهیم بود. لطفاً از اینجا جایی نرید. به وقت ایران الان ساعت 7 بعد از ظهر و انشالله ما تا نزدیکی‌های 8، یعنی 1 ساعت دیگه خدمتگزار شما هستیم با تمام احترام. بفرمایید. خیلی ممنونم از شماهایی که همراهی می‌فرمایید با برنامه خودتون ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت. داشتم به این فکر می‌کردم توی این فرصت کوتاهی که شما یه بخشایی رو می‌دیدید، حقیقتاً من خودم رضا ملایی، همینی که الان با شما داره حرف می‌زنه و پارسال هم همینجا نشسته بود، همین روزا و این ساعت‌ها با شما حرف می‌زد، از سال قبل تا الان چه اتفاقاتی براش افتاده، چقدر ورق‌های مختلفی خورده دفتر زندگیش، تلخ یا شیرین، سیاه یا سفید، به هر حال تجارب مختلف و متعدد، و جدی‌ترین سوال شاید این باشه چه طرفی بربست از این 1 سال رفت و آمد عمر، و آمد که نداره، عمر رفته، و از این روزگار من واقعا پیشرفتی کردم، عوض شدم، مثبت شدم، بهتر شدم یا خیر؟ این سوالیه که هر کسی میتونه از خودش بپرسه. من از خودم که بپرسم شرمنده خودم و خدای خودم میشم به خاطر جوابهایی نداشته، ولی شماها قطعا دست و بالتون پره و میتونید ما رو هم دعا بفرمایید. این فرصت خوب رمضان برای همین گپ و گفته هاست دیگه. بریم سراغ یه صحبت تازه، یه گفتگوی تازه. کم کم از قاب ویژه برنامه ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت شما چهره ای رو خواهید دید که من همین الان سلام علیکم میکنم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. ممنونم.
زنده باشید. یه سلام با بیننده ها بفرمایید. دوستانم بگن با کدوم دوربین؟ با همین بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و تبریک عرض میکنم این روزهای بسیار عزیز ماه رمضان رو، که انشالله ماه بندگیمون باشه و بتونیم که بعد از این ماه بندگی بتونیم سال جدیدی رو آغاز کنیم
انشالله. یکی از آرزوهای خیلی ها اینه که مثلا اسمشون باشه سید علی، مثلا سید حسین یا سید محمد، اصلا سادات چون جایگاه دارن اسمشون هم قشنگه. بعد فامیلیه که وقتی میشه علوی، سید علی علوی، چه خوش به حالی داری
دیگه. دیگه
سعادت خیلی زیادیه.
بله سعادتی هست حالا که به صورت حالا انتصابی رسیده، ولی خب
نه حتما آره. لیاقت هم میخواد دیگه. بله. حداقل حفظش که میدونیم.
بله بله،
یعنی من باید بدونم اسمم سید علی علویه، چی کار میکنم، چجوری راه میرم، مردم چی بهم میگن. مثلا اینجا یه کاری کردم میگن نام متهم سید علی علوی، چقدر بده. ولی یه موقع مثلا میگن نام حالا مکبر، نام قاری. درسته. مثلا مهمه دیگه.
درسته آره، بعضی چیزا رو باید آدم رعایت کنه. بعضی آره. از جاها مثلا یک سری از کارهایی که شاید بقیه میکنن انجام ما انجام ندیم دیگه. آره.
چند سالتون هست؟
من 30 سالم هستش.
30 سال بله. میخوره به چهرهتون هم میخوره. بله. یک کمی بیشتر از 30 سال نشون میده. کسی بهتون گفته بود حالا؟
نه.
نه. من بهتون میگم یه ذره بیشتر.
درسته.
متأهلی؟
نه هنوز مجرد هست.
هنوز مجردی. خب ایشالله که رزق و روزی خوبم توی ازدواجم داشته باشه. آقا سید تحصیلاتتون چی خوندی؟ چقدر خوندی؟
تقریبا الان دارم ارشد روابط بین الملل دارم میخونم.
بله.
و داخل جامعه المستقل عالمیه فعلا مشغول است.
ارشد روابط بین الملل.
بله بله بله.
خب من اینو بنویسمش، این یه جایی باش کار دارم اینو.
بله.
حافظه خوبی ندارم. آقای سید علی علوی بله. عزیز متولد چه سالی یعنی میشین؟
متولد مهر 67.
من منتظرم میلادی شو بگی. بله خوب آره. سریع تصدیق دادی ها. مهر 67.
متولد قم هستم. خدا
متولد بله. شهر مقدس
هستم. بله
و ساکن قم هم هستی.
ساکن قم هستم.
بله. ازم بزرگتون که چی شد جذب جامعه المصطفی شدین؟
بنده ارزم به خدمتتون که خود ابوی بنده خودشون روحانی بودن و حتی در خود جامعه مصطفی درس می‌خوندن، که همین پس زمینه خانوادگی خودش باعث شد که علاقه‌مند بشن به اینکه وارد حوزه بشن. و قبل از اینکه وارد حوزه بشن در کشور تحصیل رشته کارشناسی ادبیات انگلیسی پرداختم و بعد از اون اومدم اینجا و وارد حوزه شدم و عرضم به خدمت شما که رشته کلام اسلامی کارشناسی خوندیم.
بله.
و برای ارشد هم رشته روابط بین الملل داخل خود جامعه المصطفی
تحصیل می‌کنید الان. بله. چند ترم دیگه دارید تموم کنید؟
تقریبا الان ترم 4ممون هست دیگه، 2 ترم دیگه تموم میشه.
درس خونی؟
متوسط، نه خیلی زیاد نه خیلی کم.
بعد سر وقت پاس کردین همه مثلا واحد؟
آره الحمدلله اینش بوده که در کنار کارهای دیگه که دارم انجام میدم.
این چون
آره.
خیلی مهمه آره. آخه مثلا آدمایی که درگیر با یه فعالیت اجتماعی میشن یا فعالیت ورزشی یا فعالیت سیاسی معمولا درساشون میمونه. مثلا میبینی طرف 50 سالشه هنوز 3 ترم دیگه داره.
درسته. نه اینا رو الحمدلله در کنارش یعنی یه جوری تنظیم کردن که آره دیگه با هم دیگه بردمشون جلو.
خب پس با این حساب الان شما باید 3 زبان رو حداقل تا این لحظه من فهمیدم 3 زبان رو خوب صحبت می‌کنید. فارسی رو که الان دارید عالی حرف می‌زنید. انگلیسی رو که گفتید کارشناسی ادبیاتش رو گرفتید و اردو هم که زبان
مادری هست.
مادر
زبان مادریمون زبان پنجابی هستش.
پنجاب. یعنی مادر و پدر اهل
پنجاب هستن. بله.
هر جفتشون.
بله بله.
پنجاب.
اون استاد پنجاب اردو، ولی خب تو خونه بیشتر اردو حرف می‌زدیم دیگه. اردو هم هست. انگلیسی و فارسی تقریبا 4 زبان میشه.
آره. پنجاب از جغرافیایی شرق، غرب، جنوب، شمال، مرکز کجای پاکستان؟
پنجاب تقریبا ما الان شهر راولپندی هست، چسبیده به پایتخت هستش.
اسلام آباد.
آره، چسبیده به پایتخت اسلام آباد هستش.
آره، آقای سید علی علوی پاکستانی هستن اصالتاً. و من واقعا خودم خیلی لذت می‌برم. اینقدر خوب فارسی رو صحبت می‌کنه. حالا درسته متولد قومن، ولی این دلیل نمیشه به این خوبی فارسی رو. پدر از چه زمانی تصمیم گرفتن که بیان قم؟ یعنی یادتون میاد پرسیده باشید ازش توضیح داده باشه؟ بله، چرا اومده اصلا؟
بله پدر تقریبا از زمان جنگ ایران عراق اومدن ایران.
این دهه 60 همون
وسطای جنگ بود که
اومده. برای تحصیل اومده ایشون؟
نه اصلا اومده بودن برای جنگ.
یعنی اومدن اینجا سربازی کنن؟
بله 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 مستقیم از کشور با یک سری از یک
چرا باید این کارو بکنه ایشون مثلا؟
وقتی که انقلاب امام روی داد در ایران بله شیعه هستن. وقتی انقلاب امام خمینی روی داد یک موجی رو ایجاد کرد تو کشورهای دیگه و کشورهای همسایه، تقریبا شیعیان احساس هویت کردن.
بله.
و بعد از گذشت حالا یکی دو سال که جنگ اتفاق افتاد، خود شیعیان کل دنیا فکر می‌کنه همینجور بوده، از جمله شیعیان پاکستان، به این بودن که باید دفاع بکنن. و برای این امر تقریبا یک گروه زیادی از شیعیان پاکستان اومدن اینجا، خصوصا اگه اسم ببرم شهید دکتر محمد علی نقوی.
بله.
از مارکسین حزب بسیج پاکستان بودن، ایشون هم اومده بودن و یه سری گروه های دیگه هم که حالا بودن و اومدن اینجا.
فوق العاده است. بعضی چیزا رو واقعا نمیدونیم ها، یعنی من ایرانی هستم، خیلی هم ادعا میکنم که من میشناسم تاریخ کشورم رو. دلوقتي. ولی همین تاریخ 30-40 سال پیشم رو نمیدونم. دقیقا. و واقعا اینطوری هست که آقا پاکستانی پا میشه با هدف کمک به اسلام و انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام، پا میشه میاد ایران، بعد لباس رزم میپوشه میره جبهه. درسته؟ ایشون رفته دیگه جبهه.
بله بله.
دیگه رزمیدن جنگیدن.
بله.
انقلاب 1975 ایران فکر میکنم توی دنیا خیلی اتفاقات رقم زده. یکیش همین بهمن 57 ما. یکیش همینه که به قول شما خیلی ظریف بود، هوشمندانه بود، هویت مسلمان ها و هویت شیعیان رو به ویژه برگردوند. و منسجم کرد. خیلی خوب. پس تا اینجای کار فهمیدیم که آقای سید علی علوی متولد قمند، متولد سال 67 شمسی هستند. الان 30 سالشون، ساکن قمن، متأهل نیستن و طبیعتا بچه‌م ندارن. تحصیلاتشون الان در مقطع ارشد رشته روابط بین الملل دارن تحصیل میکنن. ادبیات انگلیسی رو هم کارشناسیش رو گرفتید شما. من فکر میکنم که خیلی وقتها توی برنامه‌های تلویزیون اینجوری هست که بیننده شاید سوال بشه براش از همون اول، شاید از یه جایی به بعد، خب که چی؟ اینقدر طلبه غیر ایرانی ما تو قم داریم که تو جامعه المصطفی یا جاهای دیگر دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، درس میخونن، پاکستانی، اصلا حالا بگیم آسیایی، اروپایی، آفریقایی، آمریکایی، استرالیایی، و حالا یه ویژگی باید باشه که سید علی علوی اومده اینجا نشسته. من میخوام بگم که عجله نفرمایید، ما در موردش صحبت خواهیم کرد و من فکر میکنم بعضی از شماها یه خاطراتی براتون تجدید بشه، یعنی وقتی آسید رو در واقع موضوع اصلی سوال کنم ازشون، احتمالاً شما خواهید گفت عجب اینطوری بوده، مثلا ما اونجا بودیم یا دیدیم یا هرچی. اما حالا زوده. آقای علوی، ماه رمضان چه الهامی به شما میده؟ یعنی ماه رمضان که شروع میشه چه تحولی تو زندگی شما، تو نگاه شما اتفاق میفته؟ تفاوتش برای خودت با غیر رمضان چیه؟
عرضم به خدمت شما، حالا من هم ماه رمضان رو تو ایران سپری کردم، هم در کشور. یه چیزی که هست، ماه رمضان یک ماه خاصیه، یعنی واردش که میشی مثلا کلن شما اون طرز زندگیت که حالا قبلا به یه سبکی بود اصلا کلن تغییر پیدا میکنه. دوباره میاد یه سری مراقبت ها رو بیشتر میکنید، قرآن خوندنتون رو بیشتر میکنید، عرضم به خدمت شما نماز رو دیگه خیلی سر وقت میخونید، قبلا شاید یک ساعت بالا پایین هم ممکنه بشه، و یه سری از چیزها رو میاره، یه سری از مراقبت‌ها رو میاره،
مهربون‌تر میشی.
بله، اینم هست، آدم مهربون‌تر میشه و اینکه تو عبادت و بندگی دیگه نسبت به سال‌های قبل، نسبت به روزهای ماه‌های قبل اینجوری نیست، یعنی خیلی به صورت ویژه آدم میپردازه به این قضیه و توجهش نسبت به خدا هم بیشتر میشه.
رمضان امسالمون با کرونا همراه شده و من فکر می‌کنم دیگه کسی نباشه الان این مطلب رو بهش توجه نکنه که تو ایام ماه رمضان و ایام کرونا یکی از بزرگترین کارهایی که میشه کرد توجه به دیگرانه، همون مهربانیه که شما هم اشاره کردید، همون مهرورزیدنه. شما خودت شخصا سوال میکنم، دوست داری جواب بده، دوست نداری میتونی بگی نه، اصلا جواب ندی، و مجموعه‌ای که باشون هستی، آدمایی که باشون کار میکنی، برای کرونا کاری کردی؟ تونستید کاری بکنی؟
بله، از وقتی که کرونا شروع شد تو ایران تقریبا چند سری حالا صحبت‌های بین دوستانی که حالا مجموعه از کشورهای مختلف دوستان هستن.
این که میگم کاری کردی، یعنی آره. منظورم اینه مثلا کرونا گرفته باشی، آره، یا آره. کرونا داده باشی به کسی یا نه.
آره، ما به این بر اومدیم که با توجه به اینکه تو ایران این اوضاع پیش اومده و کرونا سر ایرانو گرفته، باید یه حرکتی بکنیم، یه کمکی بکنیم، بتونیم اون حس همدوستی و هم نوع دوستی رو بیشتر چیز کنیم. بعد دوستان جمع شدیم تقریبا کارو استارت دادیم از اینکه بیایم ضدعفونی کنیم مناطق مختلف عمومی رو.
این دوستانی که میگه کیان، همون طلبهای خارج غیر ایرانی رو فقط
همه اون طلبهای غیر ایرانی که توی ایران مستقر هستن.
جالب. خب
تقریبا بعد شروع کردیم ما تقریبا ضدعفونی کردن بعضی از مناطق عمومی و بعضی از خوابگاه‌های خود طلابی که مستقر مراکز علمی و اینا رو شروع کردیم به ضدعفونی کردن.
خوبه.
و استارت کار رو با این قضیه زدیم. در ادامه که اومدیم بعد دیدیم که نیاز به این است که در فاز دوم بیایم یک سری از هزینه‌ها رو پول‌ها رو جمع بکنیم بتونیم پک‌های بهداشتی بدیم.
آفرین.
بعد دوستان دوباره دست به کار شدیم.
مگه پولی هم دارن آخه طلبایی که
ما دیگه اینجوری بود که
از خرج خودتون از جیبتون میزنید.
یه بخشی از جیب خودمون داشتیم، یه بخشی از خیرینی که حالا میشناختیم از این ور اون ور به اینا گفتیم. خوب. یه مبلغی جمع شد، تونستیم 320 پک آماده کنیم و توزیع کنیم در سطح شهر.
یکی از چیزایی که قبل از برنامه ظاهرا به تهیه کننده محترم و دوستانم تحویل داده بودید یه حافظه به اصطلاح خارجی مال تلفن همراه اینا بودش یا کامپیوتر که همین تصاویرش رو دارن دوستان من نشون میدن. ظاهرا صحبت از کلیپی هم بودش. آره
بله بله یه کلیپی هم هست.
ارتباط به این حرفامون داره؟ هر وقت صلاح میدونید اون چیزایی که با خودت آوردی هر وقت وقتشه بگو پخش کنن.
باشه باشه.
آره
در ادامه حالا پکیج بهداشتی که توضیح کردیم، در ادامه اومدیم گفتیم که بعضی از نزدیکایی که ما رمضان داشتیم میشدیم، گفتیم خیلی از خانواده نیاز من به این هستن که باید یه سری با توجه به اینکه شغلی الان ندارم، مخصوصا کارگران روزمزد یا افرادی از جامعه که حالا به دلیل این وضعیتی که پیش اومده و در خونه هاشون بیشتر میمونن دیگه کسب و کاری ندارن، گفتیم که بریم تو در مناطق محروم قم
آفرین
خانواده رو شناسایی کنیم، بریم به اینا بسای پک ارزاق بدیم.
بله.
وارد مرحله بعدی شدیم که حالا اینجا اگه دوستان اون کلیپ هم بخوان پخش کنن
خوبه میتونیم. خب همین الان میخواین پخش کنین؟
خود بعد طرفا فرق نمیکنه.
هر جور شما صلاح بدین. میخواد جملت کاملش کنم کلیپ رو پخش کنم.
بعد بعدین شدیم، بعد دوباره یک پویشی رو انداختیم به اسم نصرتی لکم معده، برای یاریتان آماده ایم. آماده ایم.
بله.
و شروع کردیم به جمع‌آوری مبالغ از خیرین، از خود طلاب، از جاهای دیگه و یه مبلغی الحمدلله جمع شد. یه سری از خیرینی که از خارج بودن خیلی کمک کردن. یه خیر داشتیم از چین بود ایشون.
بله.
و خیلی مبلغ بسیار زیادی رو کمک کرد به این قضیه. تونستیم تقریبا 520 بسته ارزاق تهیه کنیم و در طول چند مرحله تا الان آخرین پکمون همین دیروز توزیع کردیم. توضیح کنیم بین در سطح شهر بین
جایی که شناسایی کرده بودید خودتون. اجازه میدین کلیپ رو پخش پخش کنن؟ بفرمایید دوستان. خودم در اتاق فرمان یکی از اون تصاویری که یعنی ویدیوهایی که آقای سید علی علوی طلبه خوب پاکستانی جامعه المصطفی العالمیه آوردن رو پخش کنین. این توضیحات میدم که اگه بیننده تازه اومده بدونه که تصویری که میبینه مربوط به چه آقای بزرگواری هست. برمیگردیم. خیلی عالی. یه حس خیلی جالبی داره که مثلا تو یکی از کوچه پس کوچه های باریک قم که ماشین هم نمیره، تو قم زیاد داریم، تو شهرهای مختلف ایران داریم، شما مجبور بشی کیسه برنج یا مثلا یه بسته گوشت یا ارزاق دیگه هست حمل کنی، برداری ببری در خونه هایی که شناسایی کردی، تحویل اهل اون خونه بدی. بعد این کار کی انجام میده؟ مثلا یه طلبه سیاه پوست اهل آفریقا، یکی از کشورهای آفریقا، یا مثلا یک طلبه چینی، یک طلبه آذربایجانی، یک طلبه اهل ترکیه، یکی اهل پاکستان و هند. بعضی چیزها رو نمیشه تفسیر و تحلیل و تعریف کرد مگر در قاموس دین مبین اسلام و شریعت پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و در مکتب اهل بیت علیهم السلام. یعنی هیچ جوری دیگه نمیشه اینا رو تأویل کرد و تفسیر کرد. فوق العاده است، این خیلی قشنگه. آقا سید علی علوی عزیز، چینی ها خودشون درگیر کرونا بودن، بعد مثلا یه خیر چینی میاد به ایرانی هم کمک میکنه، خودت اصلا فکر کردی به این که چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا اینجوری میشه؟ یا مثلا اون آفریقایی عزیز یا اون آذربایجانی بود، حالا چهره ها همه کشورها رو میشد بگی هستن، کیسه برنج دستش میگیره میبره در یه خونه یه فقیر ایرانی، چه تعریفی داره این؟
یه چیزی هست، یه حس انسان دوستانه، حس اون محبتی که انسان‌ها به همدیگه دارن، اون حس برادری که نسبت به همدیگه هستن.
قبول داری که حس انسان دوستانه صرف نیست؟
صرف نیست، درسته.
یعنی فقط نوع دوستی تنها نیست؟
نه دقیقاً، دقیقاً.
ریشه داره. درست. کجاست ریشش؟
ببینید الان تقریبا همه این دوستانی که حالا از کشورهای مختلف تو ایران جمع شدن، خب این ریشش همین خود اهل بیت علیه السلام بودن. خود امام حسین، خود امام حسینی که حالا ما رو همه ما رو جمع کرد یک جا و تحت یک رهبری، تحت یک به قول میتونیم یک سفینه نجاتی شد برای همه ما.
داشتم به همین فکر کردم که این رفتارها منو یاد شعار ان الحسین یجمعونا یا الحسین یجمعونا، چقدر خوب اجرایش کردید شما
و تقریبا همه ما رو جمع کرد. یعنی الان اون برادر ایرانی ما یا اون برادر ترک ما یا آذری ما یا پاکستانی ما هیچ فرقی با هم ندارن، همه محب امام حسین هم، همه محب اهل بیت علیه السلام هستن. ولی اگه یکیشون مشکلی پیش بیاد، وظیفه بقیه برادرها هستش که بیان به کمک این برادری که حالا به این مشکل دچار شده.
بله.
و تقریبا الان همه دوستانی هم که بودن تقریبا با همین حس نوجوسی آره وارد قضیه شدن.
اونایی که الان دارید این گفتگو رو تماشا می‌فرمایید از شبکه جهانی ولایت میشه برنامه ماه‌ترین، میتونید همچنان که میشنوید صحبت ها رو و تصاویر رو میبینید توی فضای مجازی، توی رایانه شخصیتون یا رایانه همراهتون یا توی تلفن همراهتون این مطلبی که من میگم رو بنویسید، بعد ببینید چه نتایجی براش میاد. یعنی جستجو بفرمایید ببینیم چی به دست خواهد آمد. بزنید حسین رهبر آزادگان، یا مثلا یک کمپین اولش اضافه کنیم شاید کامل تر
باشه. حسین رهبر آزادگان
همین میسن حله. خیلی خوب بنویسید حسین رهبر آزادگان و توی فضای مجازی تو موتورهای مختلف جستجو اینو جستجو کنید. اون وقت شاید یه خاطراتی براتون تجدید بشه، شاید ببرتون یه جایی که بودید و یا تصویری ازش دیدید، عکساشو تداعی بشه. چی میخوام بگم؟ آقای سید علی علوی عزیز، شما درست میفرمایید، جان کلام همونه که حس محبتی که اهل بیت علیهم السلام به ویژه خاص ابو عبدالله الحسین سلام الله و صلواته علیه در بین دوستان خودشون ایجاد میکنند، باعث میشه که یه آفریقایی، یه سیاه پوست مثلا شاید خانواده خودش خیلی فقیر باشند، تعارف نداریم، یا یه آذری، یه ترک زبان، یه چینی، یه پاکستانی، یه ایرانی، اینا بیان و بدون مرز رنگ و پوست و مثلا زبان، بدون اینکه این مرزها وجود داشته باشه، جمع بشن کنار هم متحد و یک حرکتی رو انجام بدن و منتهی بشه به همین حرفه. از همینجا شروع کنین، یه 7-8 دقیقه باقی مونده وقتمونو.
عرضم به خدمت شما که تقریبا دوستانی که الان تو این مجموعه ما فعالیت دارن، تقریبا الان از 30 ملیت دوستان جمع هستیم در یک مجموعه حسین رهبر آزادگان که الان همین اسمش رو شما گفتید. و از 4 سال پیش تقریبا ما از وقتی که حالا تو خود جامعه المصطفى همدیگه رو شناختیم و ارتباط گرفتیم، برای زائران بین‌المللی که تو اربعین حضور به هم می‌رساندن و می‌اومدن، گفتیم که نیاز به این هست که یک برنامه فرهنگی ریخته بشه که تحت قالب یک موکب فرهنگی بین‌المللی وارد این قضیه شدیم. و برنامه‌های متنوع فرهنگی داشتیم برای افرادی که مهمان موکب ما می‌شدن و تقریباً 4 سال ما اینا در کنار به صورت هر سال داریم اونجا موکب می‌زنیم و دوستان اونجا خدمت رسانی می‌کنن به زائرین ابو عبدالله و هدفمون یکی همین هستش که گسترش معارف اهل بیت علیهم السلام. و تو خود اربعین که حالا ما وارد شدیم و این فضای اربعین که جوری بود که انگار یک حماسه‌ای داره ایجاد میشه که منتهی میشه به ظهور حضرت حجت، فلذا وارد این قضیه که ما شدیم، قضیه اربعین تا ظهور رو ما روش کار کردیم، رو خود زائرینی که میومدن بهشون آگاهی میدادیم راجع خود امام حسین علیه السلام، چون خیلی از زائرین که بعضی از کشورها میومدن حالا از نظرشون ارتباط با حوزه و با اینا ندارن، خیلی مثلا فقط در حد این که یه امام حسین اومد و شهید شد و فقط در همین حد، حالا هدفش چی بود، مقصدش چی بود، برای
خیلی زیادی نمیدونستن.
حالا ما اینا رو تبیین می‌کردیم. غیر از این خود شناساندن امام زمان ما که واقعا حالا تو ایران باز یک جمع‌کرانی هست، باز یک سیستمی هست، باز یه مراسمی اینجا هست، ولی خب تو خیلی از کشورها اصلا این چنین چیزی نیست و آگاهی نسبت خود امام زمان خیلی در حد پایین هستش که ما با این روی کردن وارد شدیم و اربعین رو وصلش میکردیم برای زائرین که آخر این حرکت عظیمی که شکل داره میگیره
بله.
این منتهی خواهد شد به ظهور حضرت حجت
انشاءالله.
و ما همه سربازان حضرت حجت هستیم و چه وظایفی داریم و بیشتر روی این کار میکرد.
در حقیقت اون آرمان اتصال قدیر به عاشورا و عاشورا به ظهور آرمانیه که همه بچه مسلمان ها به ویژه شیعه ها دارنش و موکب حسین رهبر آزاد، اسم موکب اصلا اینه دیگه،
بله درسته؟ حسین رهبر آزاد.
آره این موکب داره در این مسیر تلاش میکنه. من قبل از شروع گفتگو به آسد علی علوی عزیز توی اتاق فرمان عرض کردم که یه بار با ضبط و با دم و تشکیلات ضبط صدا، البته تصویر نه، رفتم برم توی این موکب پارسال نه پیرسال قبلش، رام ندادن، گفتن باید هماهنگ بشه. این خیلی جذاب بود برام، خیلی خوب بود، یعنی هیچ وقت ناراحت نشدم، چون یه عده انسان هایی هستن که از ملیت های مختلفن، به قول علی آقا 30 ملیتن، میخوان تصویر اینا پخش بشه، میخوان صداشون پخش بشه، فردا روزی سوء استفاده نشه، ولی بعد دیگه هماهنگ کردن و اتفاقا رفتیم موکب خیلی خوبی هم هست. عمود
1097
1097 آره این موکب هست. بریم یه سر موکب.
بله.
یا شما کلیپتون داده بودید در این خصوصا هم یا
بله بله بله.
توضیح میدید در مورد کلیپ کجاست اصلا؟ بله. تصاویر کجا واقع شدن؟ تو همون
اربعین 97 واقع شدن و حالا کلیپی هم هست که الان پخش میشه.
خب همین الان میخوام ببینیمش.
ببینینش بعد.
آره
کمپین حسین رهبر آزادگان.
یکی از منظمترین حرکت‌هایی که من توی عمرم تا حالا دیدم به صورت کامل از نجف تا کربلا، هر کس هر موکبی میزنه با همه به هم ریختگی ها و همه بی‌نظمی ها و همه کم و کسری هایی که هست، هممون که اونایی که رفتن میدونن، اشکالی هم نداره بعضی از واقعیت ها گفته بشه، مثلا میگن آقا اینجا زباله ریخته، اونجا این ریخته، همه اینا رو بذاریم کنار، یکی از منظم‌ترین حرکات در کلیت کار حرکت اربعین و پیاده رویه. یعنی زمان بندی دارن برای شروع حرکت، برای جمع‌آوری کمک‌هاشون، برای مثلا اعزام نیروهاشون و تجهیزاتشون، چه از ایران چه خود عراقی‌هایی که جمع می‌کنن یه گوشه می‌برن انبار می‌کنن، بعد میاد تا خدمت رسانی و دوباره آخر سر جمع میشه و برمیگرده مسیر دوباره عین روز اول خالیه خالیه. بعد اربعین رو حتما یه بار تجربه کنید تا ببینید چه زحماتی اونجا کشیده میشه. خیلی خوب بود این کلیپ، بردی آقا سید علی علوی و شما و همکارانتون در واقع ما رو بردید به فضای اربعین. الهی که خدا خیرتون بده و انشالله که حسین رهبر آزادگان هوای شما و خانوادت، پدر مادر، دوستان و این گروهتون رو همیشه داشته باشه. توضیح اگه دارید در موردش، چه کارهایی اتفاق افتاده و چه برنامه هایی دارید برای امسال اگر کرونا اجازه بده و تا اون موقع مثلا بشه بریم؟
عرضم میخدمت شما که
3-4 دقیقه زمان داریم.
بله، تقریبا حسین رهبر آزادگان از وقتی تأسیس شد و تا الان اومدیم و فعالیت ها رو داشتیم، تقریبا حالا ما کار رو گسترش داده بودیم، یعنی همین اربعینی که حالا بود برنامه‌ریزی داشتیم که دوتا موکب بهش بکنیم، بتونیم دوتا موکب معارفی که در موکب اول مثلا یک سری موضوعات مطرح بشه و در موکب دوم یک سری موضوعات دیگه، حالا برنامه‌ریزیشو داریم میکنیم. یعنی الان همین الان دوستان نشستن تمام طرح اربعینیشو دارن آماده میکنن که حالا ما به قول دوستان که الان گفتن کرونا هست و معلوم نیست، گفتم ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم،
برنامه‌ریزیامون رو میکنیم،
اگه شد که میریم، نشد که دیگه
نمیریم.
آره که برنامه‌ریزیمون رو کرده باشیم. ولی خب غیر از اون ما الان تمرکزمون رو فضای مجازی خیلی زیاد شده و داریم از طریق فضای مجازی سعی میکنیم اون پیامی که حالا میخواست تو اربعین بدیم، اگه هم نشد از طریق فضای مجازی بتونیم این پیامو منتقل بکنیم. و الحمدلله دوستان رو داریم یواش یواش منظم میکنیم تو همین قضیه که انشالله فعالیتمون داشته باشیم.
اینکه شما بعد از کارشناسی ادبیات انگلیسی رفتید سراغ ارشد روابط بین الملل، کمکت که قطعا میکنه تو این مسیر، اتفاقی بود یا نه واقعا با این نگاهه، با این نگاه خدمت رسانی در عرصه بین الملل به دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام رفتی سراغ این رشته؟ این که اون موقع گفتم بنویسمش یه کاریش دارم یه جایی.
درسته. حالا بنده وقتی که حالا کشور بودم و اونجا مشغول
کشور منظورتون پاکستان؟
بله بله.
خب
مشغول تحصیل بودم، بیشتر حالا اونجا یه سری اتفاقایی افتاد و یک سری از حالا برنامه های جوری شد که من گفتم من چرا برای خودم زندگی کنم، یا
آفرین.
برای اینکه خودم حالا برم درس دانشگاه رو بخونم، بعد برم وارد شغلی بشم و بعد یه درآمدی داشته باشیم، چرا نیام یه کار دیگه بکنم، بتونم تو خدمت به تشیع بشه در عرصه های مختلف، که حالا با این نیت وارد حوزه شده بودیم و سعی کردیم معارف علویت رو یاد بگیریم که بتونیم این معارف رو گسترش بدیم. و با توجه به اینکه ارتباط و ملیت مختلف داشتیم، به این شدیم که آقا وارد یک عرصه بشیم که بتونیم به تمام ملیت‌ها رو همراه خودمون بکنیم، به کلیه ملیت‌ها و کلیه کشورهایی که حالا میشناختیم بتونیم خدمت رسانی بکنیم تو این قضیه.
عالیه.
فلزا وارد حتی رشتم هم حتی بعد اومدم خود روابط بین الملل و یکم تو این قضیه خورد.
چرا خوب آدم هدایت شده درس بخونه، هدفمند رشته تحصیلی انتخاب کنه برای سربازی امام زمان و برای خدمتگزاری به اهل بیت علیهم السلام. آسد علی علوی عزیز خیلی ممنونم ازت. زمان زیادی نداریم، 20 ثانیه فرصت هست برای اینکه اگه نکته‌ای هست که دوست داشتی من بپرسم و نپرسیدم و احساس می‌کنی بیننده‌ها بدونن خوبه، اینو بگی و ما رفع زحمت کنیم.
نکته خاصی نیست، فقط اینکه خدا به ما توفیق بده که بتونیم که هر روز بیشتر از قبل بتونیم فعالیت داشته باشیم و خدمت داشته باشیم، چه به شیعیان امیرالمومنین، چه به مردم غیر مسلمانی که حالا در سرتاسر دنیا هستن و تشنه معرفت الهی هستن. ان شاء الله خدا به ما توفیق بده که به این قضیه.
آمین. ان شاء الله. به همه دوستانتون از همه ملیت‌ها، چه اون دوست تاجیکستانی که فرمودید تاجیکستانی بودن،
بله بله بله.
اتاق فرمان منتظر شماست، و چه بقیه رفقاتون، سلام ما رو برسونید و مجموعه شبکه جهانی ولایت ارادتمند این عزیزان هست و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
در پناه حضرت حق باشید. بیننده های محترم، ویژه برنامه ماه ترین شبکه جهانی ولایت تو اولین نوبت خودش رسید به ساعت حدوداً 7 و 25 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران و تاهای یزدانی و 7:35 عذرخواهی می‌کنم تاهای یزدانی و بخش دیگری از مطالبش. تاها جان ارادت.
خیلی سلامت باشید. ارادت از ماست. اگر اجازه بدید یه مقدار تو این بخش مورد کرونا صحبت کنیم. اگر فضای مجازی دنبال کنید می‌دونید که ایران دومین کشوری هست که شروع به استفاده از تزریق پلاسما برای درمان بیماری کرونا کرده. یه مقدار شاید تو مزیقه باشن این ایام، شاید بانک‌های خون مرکز اهدای خون کم شده باشه. اگر میتونید، اگر بنیه‌اش رو دارید، توانایی‌اش رو دارید، برای اهدای پلاسما و یا خون مراجعه کنید به مراکز. کار خیلی خوب و پسندیده‌ای هست به نظرم. ما یه برنامه ویژه‌ای هم داشتیم منهای کرونا، بیش از یک ماه پخش شد، توش خبرهای خوبی که در مورد در فضای مجازی در مورد کرونا بود بهش میپرداختیم. بذل محبتی که میکردن ایرانی ها سراسر دنیا، فارسی زبان، اصلا غیر ایرانی هرچی، اون رو سعی کردیم منتشر کنیم. و شعار ما هم این بود که مهربانی مصری هست و سعی کنیم مهربان باشیم. من چند تا نمونه کوچیکش رو الان خاطرم هست اشاره کنم. یه معلمی هست در شهرستان، اسمش درست بخونم، برج، روستای برج جایزان، هر روز 50 کیلومتر با هزینه شخصی میره تا بسته های آموزشی که شخصا تولید کرده به دست شاگرداش برسونه. یکی از فوتبالیست های مطرح چند میلیارد ظاهرا هزینه کرده، کمک کرده برای تهیه بسته های غذایی برای نیازمندان شهر خودش. عکس هایی هم پخش شده تو فضای مجازی، قطعا دیدید، خانم دکتری که باردار هست ولی با این حال اومده و داره ویزیت میکنه. خانم دکتری دیگه‌ای بوده که سرم به دست خودش هست به خاطر بیماری و به ویزیت کردن بیماران ادامه داده و متاسفانه خوشبختانشون شهید شدند، به برداشت بنده شهید حساب میشن ایشون. و خبرهای مختلف دیگه بذارید یه خبری بخونم براتون، یه مطلبی که یه مقدار شاید متفاوت باشه در فضای مجازی. یکی از دوستان منده همسرشون مبتلا شد به کرونا و خب کل خانواده قرنطینه شدن. یه پستی گذاشت و چند تا توصیه کرد، برای خودم خیلی جالب بود، گفتم شاید برای شما هم جالب باشه تو این بخش این رو خدمتتون ارائه بدم. اولین مطلب اینه که گلام نباشید. گلام کیه؟ اگر همسن من باشید، بچه بودیم یه کارتونی میداد به نام گالیور، یکی بود اونجایی میگفت من میدونستم، میگفت زنگ نزنید به طرف من، چیزایی که میگن خیلی اینه، بهت گفتم نرو، مواظب باش، این کارو نکن، گوش ندادی. این اصلا سازنده نیست. سعی کنیم این حالت رو نداشته باشیم. خیلی دیگه که زنگ میزنن میگن که اتفاقا یکی از همکارای ما، یکی از فامیلای ما همین اتفاق براش افتاد، مرد. خب نگید اینها رو، باید روحیه بدید تو این ایام. یه بنده خدایی میگفتش که زنگ زده کسی به من و 5 دقیقه گریه کرده پشت تلفن، من داشتم به اون آرامش میدادم، بابا الان تو باید به من آرامش بدی، جامون عوض شده. میگم اگر از اقوام و دوستان کسی هستید که الان در قرنطینه است، کلا ندیده نگیریدش، کلا بیخیالش نشید، از طریق تلفن که دیگه ویروس منتقل نمیشه، یه زنگی، یه پیگیری حالی. و مورد پنجمی که گفتن که تماس که میگیرید نان استاپ نباشه. حالا من خواستم صداقت در امانت داشته باشم، این مطلبشون رو بگم، مکرر زنگ نزنید، هر یه ساعت دو ساعت جویای تغییر حالش نباشید. اصطلاح خودشون بازم اینه که ماکروفر که نیست، باید این دورش بگذره تا خوب بشه. گفتن که یکی از مشکلاتی که داشتیم تهیه اقلام بهداشتی بود، چون قرنطینه بودیم نباید از خونه خارج می‌شدیم. اگر شما کسی رو سراغ دارید که در خونه بیمار داره و قرنطینه شده، اگر میتونید اقلام رو شما تهیه کنید و به دستشون برسونید. و گفتن که خیلی خوب بود، یکی برای ما یه هدیه کادو پیچ فرستاد برای بچه‌مون، خیلی تو روحیش تاثیر گذاشت. بچه‌ای که 2 هفته تو خونه باشه، مخصوصا پدر یا مادرش مریض باشه و نتونه خارج بشه، روحیش خیلی ضعیف میشه، به فکر اونها هم باشیم. و گفتن که بیمار و خانواده‌اش منبع چلسی نیستن، شماره‌ای که گفتن تماس بگیرید واسه بررسی این که آقا خودتون دارید یا ندارید، گفتن ما اونا نیستیم، که ما کارشناس نیستیم، ما فقط مبتلا شدیم و داریم دوره رو میگذرونیم. و گفتن که به دلیل بیگانگی محض من با آشپزی توی خورد و خوراک هم این مقدار مشکل داشتیم، اگر این ایام کسی رو دارید خدای نکرده مبتلا هست، از این جانب هم به فکرشون باشید، بد نیست. و گفتن که خب آخری مورد فکر کنم، گفتن که نکته مهمتر هم اینه که مهربونی همیشه یاد افراد میمونه تو این ایام. مهربونیتون رو به کسایی که تحت فشار هستن بذل کنید. خیلی خب، تو برنامه منهای کرونا ما سعی میکردیم همیشه خبرهای موثق، توصیه های موثق بهداشتی، مطالب روی دنده رو از مجاری درستش برای شما تهیه کنیم. پیشنهاد میکنم که آیتم بعدی که میخواد پخش بشه خانم دکتر پورحسینی هستن، تغذیه و راه های تغذیه درمان کرونا رو میخوان بگن. من باهاتون خداحافظی میکنم، حتما این آیتم رو ببینید. برای خود من صحبت های ایشون که سال گذشته خیلی درس آموز بود. تا فردا، خدا نگهدارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز. قرار در این ماه مبارک چند جلسه در خدمت شما باشیم برای بررسی اینکه در این ایام شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا چطور بتونیم با اصلاح سبک زندگی، کیفیت زندگی خودمون رو بالا ببریم و مقاومت بدن رو در مقابل این بیماری بیشتر کنیم. ما قصد داریم که در 3 قسمت این مباحث رو خدمت شما عرضه کنیم. همیشه هم در یک بیماری ما 3 مرحله مهم رو باید در نظر بگیریم، یعنی حالا چه این بیماری و چه هر بیماری دیگری که در ایام همه‌گیری اون قرار میگیریم. همیشه باید یادمون باشه که ما در بخش پیشگیری که قسمت عظیم و بسیار مهم مقابله با یک بیماری هست و یک سری تدابیر رو در نظر بگیریم. در بخش مقابله با بیماری وقتی گرفتارش شدیم، یعنی سبک زندگی در ایامی که ما بیمار شدیم و گرفتار یک بیماری شدیم که شیوع پیدا کرده مثل بیماری کرونا، حالا باید چطور سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم. و یک نکته خیلی مهمه دیگه اون که بعد از اینی که از این بیماری رهایی پیدا کردیم یا مراحلی که داریم دوران نقاهت یک بیماری رو طی می‌کنیم، حالا چطور باید با بیماری برخورد کنیم، سبک زندگیمون رو چطور تغییر بدیم تا در واقع بازتوانی کنیم، یعنی اون چه که در طی بیماری رو از دست دادیم، ضعف‌هایی که پیدا کردیم، مشکلاتی که پیدا کردیم رو بتونیم اصلاح کنیم و دوباره برگردیم به یک زندگی عادی و طبیعی. پس توصیه هایی رو هم که در این جلسه در خدمت شما خواهیم داشت برای هر 3 مرحله خواهد بود. یعنی ما سعی میکنیم در مرحله پیشگیری با یک وسعت بیشتر، بخاطر اینکه مهمترین بخش مقابله با بیماری هست، و بعد هم در چند قسمتی با برای مبتلایان به این بیماری که سبک زندگیشون رو چطور اصلاح بکنن، و بعد هم برای برگشتن به حالت طبیعی بعد از گرفتاری به این بیماری صحبت خواهیم کرد. امروز 3 تا نکته خیلی مهم و اساسی رو به صورت اشاره‌ای در موردشون صحبت میکنیم و میخوایم این تو ذهنمون حک بشه که وقتی در مورد مقابله با یه بیماری، پیشگیری از یک بیماری داریم صحبت میکنیم، مهمترین عامل اصلاح سبک زندگیه. یعنی اینی که اولین قدم هیچ وقت سراغ دوا و دارو نمیریم. هیچ وقت دارو خوردن در چه طب ایرانی چه طب اسلامی قدم اول نیست. یعنی توصیه های سلامتی بخش دینی ما و توصیه های طبی در طب کهن ما به ما میگه که تا میتونید از دوا فاصله بگیرید، سعی کنید با غذا، با اصلاح سبک زندگی، با روش صحیح زندگی کردن خودتون رو از بیماری دور کنید. اینکه چطور میتونیم با اصلاح سبک زندگی خودمون رو درست کنیم مبحثیه که بسیار مفصله و در موردش صحبت میکنیم. الان میخوایم این نکته رو در ذهن خودمون حک کنیم که دوا هر چه باشه، هر چقدر هم طبیعی باشه، اما در هر صورت دواست و با بدن انسان سنخیت نداره. به طور کلی دوا چیزی است در تعریف که نمیتونه جزء بدن انسان بشه. این تعریف غذاست که میتونه بدن رو بسازه، بدن باهاش آشناس، بدن به اون مشتاق و اون رو میطلبه و جزئی از خودش میکنه. دوا رو به صورت یک بیگانه باهاش برخورد میکنه. بنابراین سیستم های دفاعی در مقابل هر دوایی فعال میشن و تا میتونیم نباید چیزی غیر از غذا و غذای سالم وارد بدن کنیم، مگر اینکه مجبور بشیم، یعنی بیماری ما رو به سمتی ببره که مجبور بشیم از دوا استفاده بکنیم. در این مرحله باز هم مجبوریم و موظفیم بنابر دستورات طب طبیعی و طب سنتی خودمون که با خفیفترین دواها، ملایمترین دواها شروع بکنیم که باز بدن عکس العمل شدید نشون نده و او رو بیگانه ندونه، و در طی زمان اگر نیاز شد و اگر طبیب حاذق صلاح دید درجه دارویی رو بالا ببریم و بدن رو به داروی قوی تر آشنا بکنیم و باز هم حداقل زمان، کوتاه‌ترین زمان، کمترین مقدار، بخاطر اینکه بدن از دوا همیشه آسیب می‌بینه. پس اینو در ذهن خودمون داشته باشیم که دوا آخرین مرحله است، همیشه برای مقابله با یک بیماری، خصوصا در مرحله پیشگیری ما باید با اصلاح سبک زندگی به سراغ درمان بریم. نکته دومی که لازمه در اینجا بهش اشاره کنم اینه که حتی امکان توی کارهای پیشگیری خودتون متمرکز بشین روی این قسمت که ما یک وظیفه مهم در مرحله همه‌گیری بیماری ها داریم و حتی کلن در سبک زندگیمون، برای اینکه در طول زمان، در طول یک سال زیاد بیمار نشیم، اینه که سیستم ایمنی بدن رو تقویت کنیم. تقویت سیستم ایمنی بدن از اون مسائلیه که به راحتی با برطرف کردن اشکالات سبک زندگی که بعد در موردش صحبت خواهم کرد به دست میاد. یعنی اصلا لازم نیست ما کار درمانی تهاجمی خاصی انجام بدیم تا سیستم ایمنی قوی بشه. کافیه درست زندگی کنیم، طبیعت مدبره بدن رو سالم نگه داریم، سرزنده نگه داریم، خودش میدونه در مقابل هر بیماری و هر بحرانی چطور بدن رو مدیریت کنه که راه به سلامت ببره. این طبیعت که در طب سنتی ما در واقع یک قوه نهفته در بدن و خدادادی هست، از اون توانایی‌های بالایی برخورداره که گاهی وقتا حتی علوم پیشرفته نوین در مقابل توانایی‌های او عاجز میشن و نمیدونن چطور تفسیرش کنن. یعنی کافیه که ببینید تعریف طبیب در طب سنتی ما اینه که طبیب معاون طبیعت، یعنی فقط کمک میکنه تا طبیعت کار خودش رو درست انجام بده. بزرگترین کار ما اینه که این طبیعت رو سالم، سرزنده و بیدار نگه داریم تا حالا بخشی از اون رو میشه اسمش رو گذاشت سیستم ایمنی بدن، تا در مواقع چه همه‌گیری بیماری ها، چه مواجه شدن به یک بیماری جدید، کار خودش رو درست انجام بده و بدن ما رو سالم نگه داره. همین مقدار کافیه و لازم نیست با دوا و دارو و خوراکی های خیلی تند و تیز و غیر متعارف یا اعمال تهاجمی، خونگیری ها و غیره ما بدن رو ببریم به سمتی که گاهی اوقات حتی عوارض از اون به جا بمونه. نکته بعدی، نکته سوم که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که وقتی ما از سبک زندگی و اصلاح سبک زندگی حرف میزنیم دقیقاً منظور ما چیه؟ اگر که سال گذشته هم بیننده این برنامه بوده باشید متوجه هستید که ما وقتی از سبک زندگی در طب سنتی خودمون صحبت میکنیم منظورمون یک ششگانه سلامتی بخش هست، شش اصل ضروری و اصلی هست که کل زندگی ما و ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره، بهش میگیم سته ضروریه. این ششتا رو غالباً باهاش آشنا هستید شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، و خواهید دید که هر قسمت از این ششگانه امر مهمیه، یعنی دخالت قوی در تقویت سیستم ایمنی و مقابله با بیماری ها داره. الان اشاره وار از اونها یاد میکنم و رد میشیم و بعد در طول برنامه های بعدی یک به یک با هم کار میکنیم که چه کار کنیم هر یک از این ششگانه سلامتی بخش به نحوی اصلاح و متعادل بشن که بتونیم در نهایت یک زندگی سالم و سرزنده برای خودمون درست بکنیم. اولین اصل از این اصول ششگانه سلامتی بخش بحث آب و هوا هست. هوایی که اطراف ما هست، فضایی که در اون زندگی می‌کنیم، هر آنچه که از سطح با سطح بدن ما و پوست ما در تماس، مثل لباس‌های ما، مثل هوای اطراف ما، دمای هوای اطراف ما، نور فضای ما و غیره، و مسکن ما، فصولی که درش به سر میبریم، اینها مطالبیه که در بحث آب و هوا در طب ایرانی بحث میشه. نکات ریزی در هر کدام از این مباحث هست که باعث میشه بدن ما در مقابل بیماری ها ضعیف بشه یا در مقابل بیماری ها قوی بشه و قوه در واقع سیستم ایمنی ما بالا بره، قوه مدبره طبیعت بدن ما قوی بشه و بتونیم در مقابل بیماری ها به راحتی مقاومت کنیم. نکته دوم یا در واقع دومین اصل از سته ضروریه بحث تغذیه هست، خوردن و آشامیدن، که معمولا وقتی ما میخوایم از سبک زندگی صحبت کنیم شاید اولین چیز که ذهن همه میره به طرفش همین خوردنه. یعنی خیلی از افراد وقتی میخوام بگن خب حالا سیستم ایمنی بدنم رو تقویت کنم چه کار کنم، زودی میگن چه بخورم چه نخورم چه بیاشامم، اینا رو زود در ذهن میاد. شاید هم به خاطر فراگیر بودنش این در واقع اشکال نداشته باشه. اتفاقا در مباحثی هم که میخوایم بهش بپردازیم، مبحث عظیمی از کارهایی که میخوایم بکنیم، قسمت عمده برنامه ما پرداختن به آن چیزهایی که باید بخوریم نباید بخوریم و آداب آنچه که باید در خوردن آشامیدن در واقع رعایت کنیم، بهش میگیم تدابیر تغذیه. نکته سوم بحث خواب هست، خواب و بیداری ما چقدر تاثیر داره در این امر، و بعد بحث حرکت و سکون، ورزش و فعالیت‌های بدنی و حالت‌های روحی، بهش میگیم اعراض نفسانی، حال روحی ما، استرس ما، نمیدونم آرامش ما، غم و غصه ما، وسواس ما نسبت به مطلب، اینا چقدر تأثیر داره رو اینکه سیستم ایمنی ما قوی بشه، ضعیف بشه یا بیماری رو به سمت خودمون جلب کنیم و بیشتر مبتلا بشیم. و نکته آخر هم بحث پاکسازی‌ها هست که در طب ایرانی بهش میگن احتباس و استفراغ، بدن در موردش صحبت می‌کنیم که چطور بدنمون رو پاکسازی کنیم در هر مرحله که به بیماری‌ها مبتلا نشیم و سیستم قوه مدبره بدن خودمون رو ارتقا بدیم، قوی کنیم و سالم و زنده نگه داریم. خدا یار و نگهدار شما.
خب خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر پورحسینی، همکار سال قبل با این برنامه، که امسال هم ادامه دادن حضورشون رو در ماهترین شبکه جهانی ولایت. الهی که سلامت باشه تنتون، روحتون و فکرتون، این سه تا مرز دارن با هم دیگه. جسم سالمه که مرکبی خوب برای روح سالمه، و جسم و روح سالم هستن که میتونند اون ثمرات یک تفکر سالم رو در حقیقت برای صاحبشون به جلوه در بیارن، و امیدوارم شما عزیزان بیننده این گونه باشید. خیلی سپاسگزاری میکنم از همه کسایی که کمکمون کردند امسال هم بتونیم ماهترین رو به عنوان یه ویژه برنامه برای افطارهای دم افطار ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه جهانی ولایت داشته باشیم. تعدادی از تصویربردارای عزیزمون، کارگردان و تهیه کننده، صدا بردارایی که تو اتاق فرمان هستن و مجموعه مدیریت این شبکه جهانی ولایت، و خلاصه به نظرم مهمترین حامی همه ما خداوند متعال و آقا امام زمان سلام الله علیه. من یه دعا بکنم آمینش باشه برای شما بیننده ها، و اینطوری دفتر ماهترین اول رو در رمضان امسال ببندیم. خدایا به حق امیر المؤمنین یعصوب الدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه سلام و صلوات خداوند متعال، به ما توفیق عنایت بکن، به ما سعادت بده این رمضان هر روز بهتر از روز قبل بشیم و هر روز خدمت بیشتری بتونیم به خلق خدا بکنیم و با بنده های خدا مهربون تر باشیم، و بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت رو در حمایت بی بدیل و بی نظیر مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بده. خیلی ممنونم آقایان و خانوم ها. کم و کسری های برنامه رو بگید به ما از طریق راه های مختلفی در طول 24 ساعت زیر نویس میشه، ولی یه قیدی بزنید که همکارهای دیگه ما متوجه بشن برای برنامه ماهترینه. حتی اگه صبح پیام میفرستید به وقت ایران، بگید این برای تهیه کننده ماهترینه، بدید به تهیه کنندش، بدید به مجریش ببینه اینجا کار رو درست کنه، اینجا کار رو بهتر کنه. و خیلی ممنونیم از کمک هاتون. خداوند متعال حفظتون کنه. فردا با یه قصه تازه، در واقع این همش مجموعه یه قصه است و یه برنامه دیگه از مجموعه ماهترین، به شما سلام خواهم کرد. از طرف خودم و همه همکارانم دست ادب به سینه میذارم به احترام شما بیننده های محترم. شبی که در پیش دارید به خیر، و خدا یار و نگهدار همه.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك و تصدیقم به کتابک و ایمانم بک و فرقم منک و شوقم الک.
خداوند دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.